بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه رو این جلسه ما غالبا حتی بحث رو حجاب و اینا رو میکشونیم، نمیدونم برسیم امروز یا نه. حالا هر مقدار رسیدیم میگیم، نرسیدیم دیگه طلب شما بمونه دیگه. پیش گفته رو بله. سلام علیکم. سلام علیکم.
مقالاتی رو بزارن کرد گرفتون چیزی که مربوط به بحث ماست
اونجا از وسط های گفتار یه جای سلام علیکم وارد بحث مبانی میشه. اون یعنی شما اولش گفتم دیگه، بنده خدا که زنده بوده ایشون همونجا چه درد داره، بعد که میمیره ایشون میره سراغ مبانی. چند تا جلساتش مبانی مثلا تفاوت های زن و مرد اونجا مفصل باز میکنه، بعد دوباره برمیگرده سراغ مصادیق. اون تیکه فراز مبانیش چیز مهمیه. بعد الانم از مصادیقش الان امروز خودم چند تا از اون مصادیق رو پیاده کنم اون بحثا رو. خب من قبل از اینکه وارد اون بحث بشم یه نکته رو یادداشت کردم، جلسه قبل یادم رفت بگم. ببینید، شهید مطهری با همین مبنایی که مطرح شد یه حرفی مطرح میزنه، اینو هیچ جا نمیرسه بازش کنه. اون حرفش هم اینه که در باب زن، اون من خلاصه یادآوری میکنم بحثی شد، بحثی که ما جلسه قبل داشتیم، این است که شیطانی مبنا رو یعنی توضیح میده که زن و مرد یه تفاوت واقعی دارن، به خاطر تفاوت واقعیشون این تفاوت واقعی کجا داره خودشو بروز میده؟ توی فضای خانواده. بر همین تحلیل های متفاوتی از خانواده باید داشت. یه نکته بود. نکته دیگه هم فکر کنم نگفتم در حین بحثم. ببینید، در باب فرد و جامعه شهید مطهری و علامه طباطبایی قائل به اصالت هر دو، این هم فرد اصالت داره هم جامعه، حالا بحثش مفصله. اما توی اینا فکر کنم گفتم جلسه قبل، ببینید توی نظام برنامه ریزی، نظام حقوقی، نظام روابط، اینها در حالی که مصلحت جامعه میگن مقدم است بر فرد به لحاظ تحلیل اجتماعی محض، اما از اون طرف هر کسی در درجه اول خودش باید به رشد برسه، یعنی جامعه بستر رشد فرده. معلومه این حرفم دیگه، یعنی من حق گفتم حق ندارم به خاطر جامعه خودم رو نابود کنم. خب قوانین اسلام با این مدل طراحی شده، یعنی در واقع اون هدف نهایی فرد هدف نهایی همه جامعه هم باید باشه، یعنی جامعه میخواد عدالت رو محقق کنه که اون عبودیت بهتر حاصل بشه. خب حالا به همین ترتیب اگه خانواده رو این وسط گذاشتیم، همون گونه که فرد بر خانواده تقدم داره، یعنی خانواده خوب ما تشکیل میدیم که عبودیتمون دوباره حاصل بشه، همون به همین ترتیب این خانواده بر جامعه تقدم پیدا میکنه، یعنی اهداف خانواده یه جور تقدم داره بر هدف، یعنی اساساً جامعه تشکیل میشه که خانواده خوب بشه که عبودیت حاصل بشه. این سیر اینجوری در نظر بگیریم، دو جور تقدم شده، از یه زاویه این تقدم داره، از یه زاویه اون یکی تقدم. یعنی اگه شما مادی نگاه کنی بعد بگی جامعه تقدم داره، اگه معنوی نگاه کنی بعد بگی فرد تقدم داره، با تسامح هم کلمه مادی معنوی اینجا تسامح داره. من اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که ببینید وقتی که یعنی اساساً اگر ما می‌خوایم بحث یه نکته هم که حالا یه دوره پرانتز دیگه مجبورم باز کنم، پرانتز تو پرانتز میشه، ببینید این آقای سروش اینو زیاد گفته، بعد به تبعش آقای ملکیان گفته آقا دوره قدیم انسان ها دنبال وظیفه شون بودن، امروزه انسان ها دنبال حقند. این حرف به نظرم حرف کاملا انقدرداریه. یعنی چی دوره قدیم دنبال وظیفه بودن، امروز دنبال حقند؟ اگه بخوایم عمیق نگاه کنیم، این است که دوره قدیمی، اگر حال دوره قدیم هم نیست، جامعه دینی و جامعه بیدینه اصل مسئله، نه دوره قدیم و جدید. ولی حالا نکتهش این است، یه بار این است که انسان افق وجودی خودش رو تا آخرت میبینه، یه بار افق وجودی خودش رو در دنیا میبینه. اگر من توی آخرت قرار باشه همه چی اونجا رقم بخوره، یعنی وجود من تو اینجا تموم نشه و تو آخرت کش پیدا کنه، خب من دنبال همه ما، چه ماها چه غربی، حالشون میگه که انسان قدیم انسان جدید، من میگم چه قدیمی ها چه جدیدی ها، حالا هر جوری همه دنبال اینن که به سعادت برسن، با هر معنی که خودشون از سعادت دارند، به خوشی برسن، به بهترین وضعیت برسن. کلمه سعادت هم نمیخوام بار دینیش بگم، بهترین وضعیت، وضعیت مطلوب برسن، بیشترین حالتی که میشه برای انسان مطلوب بشه رو به دست بیارن. تو اینش بحثی نیست. خب کسی که افق وجودی خودش رو تا آخرت میبینه، علل قاعده میفهمه که این دنیا مسیر گذره. وقتی اینو درکش کرد، دائما میبینه من چیکار کنم که به بهترین وضع مطلوب برسم. اونی هم که افقش رو دنیا میبینه، میگه آقا من چیکار کنم به بهترین وضع مطلوب برسم. خب این طبیعیه که تو دنیا دنبال به دست آوردن امور برای خودش میشه، این اولی دنبال به دست آوردن امور برای آخرتش میشه. برام هیچ تفاوت این تفاوتی که ایشون مطرح میکنه رو خیلی جاها هم گفته و خیلی هم گفتن و نمیدونم این کتابای مختلف هم به تبع آی سروش خیلی ها دیگه اینو میگن، که اصلا به نظرم تفاوت قابل دفاعی نیست. یعنی اتفاقا ما که داریم میگیم دنبال وظیفه ایم، چون دنبال حقمونیم، نه دنبال وظیفه ایم به خاطر که اخلاق وظیفه گرایانه کانتی که من با وظیفه کار دارم، هیچ چی هدفی هم ندارم، اصلا هم چیزی نیست. یعنی به شدت نگاه دینی نشون، نگاه هدف مد چیزه، یعنی منفعت مدار بگید شما اصلا. یعنی من برای رشد خودم این کار رو انجام میدم، برای همین همه انسان ها پیام امام حسنش هم من مثال میارم، مثال خیلی خوبی به نظر بگی آدم نشون بده که اونم دنبال منافع خودشه. به امام حسن علیه السلام خیلی انفاق میکنه، میگن چه خبر اینقدر انفاق میکنی؟ میگه آقا منو نردبان خودم قرار دادم برای معراج، برای معراج خودم کردم برای آخرت. یعنی او هم میخواد خود واقعیش کلی سود ببره، اینکه اصلا بحثی نداره، حب ذات میگفتن ذاتیه. برای همین همه ما هم که دنبال وظیفه ایم، چون دنبال حق هستیم دنبال وظیفه ایم، نه که دنبال حق نیستیم. ما فقط میگیم به اون چی میگن بزنن تو سرمون بگیم چش قدیمی، حال ما چون قدیمیم دیگه. این جدیدی ها میگن نه ما به اون بیشتر بده. اصلا این تلقی غلطه کاملا. این به نظرم خیلی مهمه ها، یعنی فضای بحث خیلی عوض میشه. خب حال برگردم سراغ این بحثم. برای همین اساسا وظیفه و حق تلازم عینی با هم دارن. ما یه بار کاملا داریم افق دوباره تحلیل مادی درگیری در نظر میگیریم، میگیم آقا حق شما نسبت من چیه، من وظیفه‌ام در قبال شما چیه. حق و وظیفه رو اینجوری داریم میبینیم. حق اون کاری است که من حق به نفعشه، وظیفه اون کاری که به ضرر منه. یه بار این میشه بله توی طریق حقوقی ممکن اینجوری بشه، ولی اصل مبنای حق تو نگاه دینی، حق یعنی اون که حق داشته. اون بس که جلسه اول میکردم، اختیار دلیل بر حق نمیشه، حق اون است که سزاوار شایسته شه و حقش هم هست. در همین وظیفه همون حقه. بله شریم تحریر، نه سروش گفتم، گفتم که تحریر الان
منظورم هم خواهی نبکرم، شاید سروش که شاید منظورش هم چیزی که ابتدا فرمودی میگه، شاید مثلا قدیمی ها نگاه آخرتی
نه دیگه نمیگه. اگه اینو بگه خیلی خوب بشه، اگه این حرف رو بگه اون لوازم رو نمیتونه. برای همین میگه آقا فقه هم فقه همش دنبال تعیین تکلیفه، فقه باید بره تعیین حقوق، حق افراد رو بهشون بده، آزادی اصله، داره لوازم از این در میاره. من میگم نه اصلا اگه این حرف رو بزن، من دارم توجیه میکنم، میگم این حرف اگر محملی داشته باشه، محملش دعوی آخرت گره دنیا گره، ایشون از این حرف دفاع میکنه و میگه حالا چون انسان امروز اینجوری است، پس شما هم باید باش اینجوری باهاش برخورد کنید. یعنی ایشون میخواد بگه اگه انسان چون دنیا گره است، پس شما هم دنیا گره شو. علل قاعده نمیخواد هم حرف بزنه. این خلاصه مثلا این آقای فنایی همون کتاب اخلاق دین شناسیش ببینید، مکرم که ذاتی دنیای مدرن این است که دنبال حق نه دنبال تکلیف. خالی یعنی چی ذاتی؟ اولا من گفتم اولا ذاتی یعنی چی؟ شما با ذاتیات مخالفید، بعد برای دنیا ذاتی قائل میشید، دنیا معنی عالم جهان اجتماعی. ثانیا یعنی اصل مسئله یعنی چی؟ یعنی قدما دنبال حقشون نبودن. اخلاق وظیفه گرایانه محض فقط مال کانت، هیچ پیروی هم نداره. خود کانت هم بعید نه پیروش باشه. کانت معتقده که اخلاق فقط و فقط باید شما وظیفه عمل کنی، هیچ چی دنبالش نباشی، نه حتی آخرت، حتی شما دنبال بهشت هم باشی، منفعت طلبی صرفا به خاطر که وظیفه است. آدم عاقل همچین کاری نمیکنه که چون این جمله وظیفه است من باید عملش کنم، حتی دنبال خدا نباید بری. آقا اینکه مزخرفه، هیچ من معتقدم خود کانت همچین کاری نکرده تو عمرش. منطقه اخلاق وظیفه گرای کانتی گفتن، نمیخوام بگم در عالم کسی نگفته، اما کانت گفته ایش که هم بهش عمل نکرده. قدما اصلا وظیفه گرایشون وظیفه گرایی در مقابل حق حق طلبی نبود. خب منطقه چون این فضای آخرت غلبه داره تو ادبیات، چون کلمه وظیفه پررنگ تره. چرا؟ چون وظیفه خودش نمیتونه تشخیص بده، حق به معنی به دست آوردن دنیوی راحت نمیتونی ترجمه کنی. چی خوشم میاد؟ حق به معنی خوش آمدن، حق تو فضای آزادی داره حرف زده میشه این حرفا. خب حالا با این فرق، این مقدمه رو من این گفتم، بریم سراغ فرد، خانواده، جامعه. میخوام اساسا ما وقتی میگه وظیفه خانواده، فرد در خانواده، یعنی حق فرد در خانواده، نه اینکه اینا رو در مقابل هم بذاریم. برای همین ما وظیفه اینا رو درست بشناسیم، حق اینا رو هم درست میشناسیم. حرف معلومه؟ یعنی میخوام بگم این وظیفه من نماز بخونه، چون حق منه که با خدا حرف بزنم. حق منه با خدا حرف بزنم یا نه؟ تو سری زدن تو سر من که با خدا حرف بزنم. من گفتم من به نظر اگه اسلامیت نماز خوندن رو حرام میکرد، ملت چی میرفتن به زور التباس کردن نماز بخونیم؟ یه شو تصویر کنید مسئله صورت مسئله رو. یعنی نماز ها یعنی چی؟ یعنی تو حق داری بری با خدا حرف بزنی، تو حق داری با آقای خامنه‌ای روزی سه بار دیدار داشته باشی. همه چی با کله میرن. حالا خب خواهی خوشش نیاد، حتی اینم که ضد انقلاب این حق رو بهش بدی، خلاصه رئیس اول کشوره، ما بتونم باش رابطه داشته باشم. خب آقا حق داری با حرف داری، خب فضای حق و وظیفه کاملا رو هم داره سوار میشه. خب حالا این از این جهت گفتم، اون وقت اساسا فرد اول باید وظیفه خودشو بفهمه، بعد وظیفه خانوادگیشو بفهمه، بعد وظیفه اجتماعیشو. این تقدم داره بر هم دیگه. برای همین است که ما تو بحث جلسه قبل که گفتم وقتی میگی مرد نفقه بده به ازاش زن توی خانه در واقع مثلا تربیت رو بر عهده دار بشه، این تعریف میکنه حضور اجتماعی این دوتا رو. برای همین است که حضور اجتماعی برای مرد یه تکلیف اولیه است، اما برای زن یکی از حقوق عادیه. یعنی که به همین معنی غربی حق، یعنی زن میتونه دلش خواست بره تو جامعه هم استفاده کنه. چرا؟ چون اول وضعیت یه دیگه تعریف شده. اما مرد نمیتونه تو خونش وایسه نره تو جامعه. چرا؟ چون بعد موظف بوده بره نفقه به دست بیاره. نفقه هم تو خونه به دست نمیاد. خونه دارم میگم یعنی رابطه اجتماعی نباشه، بگم ممکنه که کارش دورکاری بکنه به قول این آقای. خب حالا این مطلب اگه معلوم بشه، شایع‌تر یه بحثی که داره تو کتاب نهضت حماسه حسینی، کتاب حماسه حسینی بحث قشنگی داره تو به مناسبت از تبلیغ وارد بحث از زینب میشه، یه فصل مفصل گذاشته سر در واقع نقش زن در جامعه. یک دو مقدمه بود از جلسه قبل جامون که بعد میخوام وارد بحث حقوقی بشم، داریم اینا رو اضافه میکنم بحث جلسه قبل. نقش زن در جامعه، ایشون تذکر میده میگه حواستون باشه وقتی میگیم نقش زن در جامعه دو گونه نقش داشته، یکی غیر مستقیم یکی مستقیم. میگه تمام بحثایی که امروز محل بحث سر مستقیمش ها، وگرنه غیر مستقیمش مفروغ عنه. یعنی نمیتونی بگی زن در تاریخ نقش نداشته، نقش زن در جامعه در تاریخ زن نقش غیر مستقیم داشته الا ماشاءالله. از چه طریق؟ از طریق پدر، بیشتر از اون همسر، فرزند و حتی خواهر، یعنی برادر. میگه زن از این طرق اعمال نقش میکرده تو تاریخ. معروف ترینش که بچه تربیت میکرد، این بچه ها عالم رو تغییر دادن. این مردایی که عالم رو تغییر دادن هر کدوم ساخته شده یک زنی هستن. اما شما اینو وقتی وارد تحلیل تاریخ میشید، میگه خیلی از شاهان تحت تاثیر زنشون بودن، تحت تاثیر مادرشون بودن، تحت تاثیر بچهشون بودن یا خواهرشون، همین چهار تا عنصر. و این شاه که شما میگه همه کاره جامعه است، اصلا این همه کاره نیست. اون که تو خود نشسته همه کاره جامعه است، ولی که این داره بروز اشتباهش میده. من پدر خودم توی یه مدت مسجد سلیمان بود، سالای 50 و اینها زمان شاه. بعد تو مسجد سلیمان هم چیز بود، این شرکت نفت خیلی قدرت داشت، از استاندار قدرت رئیس شرکت نفت بالاتر بوده توی اونجا. بعد پدرم هم گفتش که، و عملا هم اینجور بود، یعنی مثلا مأمور چیز ساواک و اینا هم زیر نظری بود، هم زیر نظر فرماندار، مثلا یه جور زیر نظر رئیس شرکت نفت بود. بعد پدرم هم میگفتش که من قدرتمندترین شخص این شهرم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا مهمترین شخص این شهر رئیس شرکت نفته. رئیس شرکت نفت از زنش حساب میبره، و میگفت میبرد خیلی واضح. زنش از پسرش حساب میبره، پسرش از من حساب میبره. برای من قدرت شهر در اختیار منه. حالا میگم که گاهی وقتا این سلسله ها رو که میذارن پشت سرم میره، میگه آدم آخر برسه یه جای دیگه هستن. حالا منتقل از شوخیش طرف نظر کنیم، نکته اصلش این بود که این زنه به لحاظ نقش غیر مستقیم خیلی وقت نقش آفرینی کردن. نقش یعنی یه بار از یه زنی ملکه شده، اینا رو باز ما میگیم نقش مستقیم. یه بار یه زنی است که ملکه، معنی که فقط ملکه داریم و دیگه شاه نداریم، منظورم از ملکه این تعبیر. سلام علیکم. یعنی فقط این نقش داره، ملکه ستم انگلستان، ملکش مهمه اما دیگه شاه ندارن. یه بار اینجوریه، اینا میشه نقش مستقیم. یه بار نه، یه زنی از زن شاهه، چیزی نیست از خودش، ولی این زنه به شدت همه کاره حکومت و این اینا هم خواهم. اول نقش غیر مستقیم کلی زن داشته تو تاریخ، این بحث نداریم. تو نقش مستقیمش ایشون تعبیر داره، میگه زن سه گونه نقش داره. تعبیرش اینه، میگه گاهی وقتا شیء، بذارید چیز بگم، آره، شیء گرانبها، انسان بیبها، انسان گرانبها. میگه گاهی وقتا شیء گرانبها بوده به لحاظ نقش مستقیم، یعنی میگفتن این خیلی گرانبهاست اما انسان نیست، نقش آفرینی انسانی، انسان به لحاظ اجتماعی داریم. میگه حواستون باشه محور بحثمون زن تو جامعه است نه زن تو فرد، ولی این حیث انسانی نداره، برای همین فقط بذاریدش توی به قولش توی تبلیغ مباحث حجاب و اینها برای طیف مخالف خیلی مهمه آدم یه مقدار روانشناسی اون طرفا رو بفهمه، بدونه که چه جمله‌ای از نظر شما مته، از نظر اون مذمته. شما خیلی یه جمله میزنن تبلیغ کنن، اون اصلا این جمله فحشه بهش، اصلا همین که اینو میگه این کارو نمیکنه. مثلا یکی از چیزایی که تعبیر صدف برای گوهر، تعبیر صدف برای گوهر خیلی بعدشون میاد، میگن که چیز دیگه هیچی، یعنی برو قایمش کن. همین شیء گرانبها که شهیداری میگه، شیء گرانبها رو میذارن توی صدف یه جای قایمش میکنن، انسانی که تو قالب نمیذارن، شد چه میذاری تو ویترین تماشا میکنی؟ شیء میذاری تو ویترین ولا طلا باشه، انسان که نمیذاری تو ویترین تماشاش کنی، بذاری دست نذاری تو گاو صندوق بذاریم سالم بمونه. مثلا مثلا این دختر آیت الله خلخالی از ضد انقلابای درستابیه چی؟ ویتری برای دیده شدن، مگر نه برای محفوظ داشتن ها، همیشه صدف برای محفوظ داشتنه نه برای دیده شدن. این دختر خلخالی من خیلی سال هاشه، 10 15 سال قبل خونده بودم مطلبی ازش، تو خارجم بود علالقاد بعید ایران باشه، چون خیلی کلن چیزه، هم فمینیست های دو آتیشه خیلی ضد دین هم هست. خلخالی من خیلی سال قبل، حالا تازه توبه کرده باشه برگشته باشه اینا نمیدونم، ولی اون زمان شاید زمان دانشجوی من اصلا بود نمیدونم، خیلی شاید مثلا 10 20 سال قبل این بود، ولی اینو من خودم خوندم. یه مطلبی نوشته بود درباره حجاب و اینها، اولا فکر کنم عکسم گذاشته بی حجاب بود، فکر تو ذهنم اینه، یعنی لاقل ادبیاتش که ادبیات آدم بی حجاب بود کاملا. بعد شروع کرد همینا رو آورد، گفت مسخره ها به ما میگن صدف، خیلی چیز ادبیاتش به ما میگن صدف توهین میکنه، خب خود برو توی گاف صندوق مثلا اینجوری تعبیر کرد. بعد مثلا اینکه نوشته گفت اولا خوبه، گفت یه جا حداقل ما رو تحویل گرفتن، اون که گفته بود خواهرم حجاب تو چیزتر از خون من است، یه جمله هست اینجا ما رو گفت شاید کسی که خونشو داره میده ما از این بالا، یه تنها مگه من تنها مورد که دیدم که مثلا حجاب آدمانه حساب کرد، ما رو آدم حساب کردن تو حجاب اینه. ولی حالا نکته اینه که روانشناسیش بود، یه بار شما شیء گرانبها می‌بینیم بعد از منظر خودت داری زن رو توصیف میکنی، او اصلا خوشش نمیاد، اون که از منظر من بیا چیکار میگه، غربیان هم کردن انسان اما انسان بیبها. نکته شایدن اینه، میگه تو اینجا فقط زن بودنش مورد توجه بود، تو اینجا فقط انسان بودن و نه زن بودن، برای همین آوردنش تو گفتن تو همه مثل مردها هستی، مثل مردها یعنی زن دیگه نیستی. و شایدن اینه که اسلام دوباره این است که این دوتا مؤلفه رو با هم دیگه داشته باشه، انسان و زن، این دوتا عنصر با هم دیگه مد نظر قرار بگیره. بعد ایشون میگه مثل مثلا حضرت زینب. من بعد از اون خیلی فکر کردم که ما الگوی اجتماعی زن داریم یا نداریم. ما میتونیم بگیم آقا زنا تو اجتماع چی حضور داشته باشن. ببینید الگوی این شو تو حضرت زینب، مثلا من خودم دیدم حضرت زینب تا میخوایم بحثش بگیم بحث‌های فردی رو مطرح میکنیم، صبر معروف‌ترین نکته تو از زینب صبرشه دیگه، صبرم عنصر زنانه نیست، این عنصر عام از زن و مرده. یا خانوادگی، مثلا حجاب که کاملا ناظر به حفظ خانواده است، حجاب نقش آفرینی زن نیست، حفظ کردن خودش برای خانواده، درست؟ اینجا جامعه رو حفظ میکنه که آسیب نخوره، یعنی اقدام نیست، عقب نشینیه یه جور، نیامدن دیگه حجاب، یعنی میخوام بگم یعنی از جنس نکنه نه از جنس بیا، یعنی کاری انجام. ما میتونیم برای الان یکی از چالش های جمهوری اسلامی این است که به زنها گفته بیایید تو جامعه اما نمیگه حالا اومد چیکار بکنید. یه وادی رو همه همون میدونیم، امور صرفا زنانه، مثلا معلم زنان، پزشک زنان، اینو میدونیم. غیر از این چیزی داریم ما؟ سوالی ها، من مدت هاست دارم این فکر میکنم. چیز داریم بگیم آقا چرا زنا بیان تو جامعه؟ این خیلی مهمه ها تو تحلیل دینی. الان اینقدر وضعیت عوض شده، الان شما نسل جدیدی دیگه، احتمالاً شما تو فضای جدیدی دیگه. ما چون کمی من توی فضای سنتی جدیدم، من خودم یه کمی هنوز رگای از سنت تو مونده. ولی خب یعنی واقعا حضور زنان در جامعه خوبه؟ ببین ما داریم به شدت تشویق میکنیم زنان به حضور جامعه ها، دقت کردید یا نه؟ تمام نهادهای ما داره تشویق میکنه اینا رو، میگه بیا تو جامعه، شما مثل مردا بیا مدرسه برید، دانشگاه برید، چی کنید؟ خب این همه دانشگاه برن، بعد چی بشه؟ خب بعد شغل بده، دانشگاه بره که چیکار کنه؟ سوالم اینه، ما تصویری داریم از حضور زن در جامعه؟ بله. اگه فقط و فقط را مینداختیم یه مدارسی برای زنان یه اینجا الگویی داشتیم یه حرفی، اما این اصلا نظام آموزش پرورش مدرن، نظام شهروندسازیه، یعنی آدم رو تو جامعه وارد کردن، خانواده مهم نیست تو آموزش تربیت مدرن. یه یعنی بحث خیلی مفصلی داره، خیلی مهمه این درک این مسئله، خیلی مهمه. ببینید شما تو آموزش سنتی ما اول اصلا چیزی به اسم آموزش اجباری عمومی نداشتیم، این چیزی که الان هست. 12 سال اونم فوقش اگر داشتیم که نداشتیم 2 سال بوده، یعنی مکتب خانه ها که نمی رفتن الزامی نبوده، اگر الزامی هم می کردن 2 سال بوده، 3 سال بوده فوقش. 12 سال، می دونی 12 سال چقدره؟ یه عمره. یعنی اوکی اصل دوره شکل‌گیری شخصیت، یعنی شما تو اصل دوره شکل‌گیری شخصیت بچه رو از خونه در میاری میدی دست جامعه، میگه تو ولش کن به خونه، میگه اینقدرم اینجا براش تکلیف میذارن که وقتی برنگرده خونه باید بره تکلیفای مدرسه‌ش انجام بده، یعنی دیگه اصلا ولش کن، تو باید کار نشده باش. خب والدین خوبم، والدینی هم که کمک میکنن بچه توی مدرسه‌شون، هر معلومه این دیگه اونا چیزی آخرش. ولی خب حتی کنکورم نباشه، اصلا خود سیستم 12 سال، هدف این سیستم چیه؟ اصلا هدف آموزش پرورش مدرن شغله، شغلم به معنی صنعتی نه به معنی سنتی. شغل سنتی هم حرف دورکی و اینا، تقسیم کار. تو دوره مدرن تقسیم کار رخ داده، برای تقسیم کار شما نیازمند تخصصید، نیازمند هنر نیستید. قدیم طرف هنر یاد بگرفت نه تخصص صنعت، فرقشون چیه؟ ببین شما تو هنر سر تا پای کار مال خودته، کوزه‌گری هنره، نجاری هنره، نمیدونم آهنگری از سنتی هنره. نه نه خیرش اجتماعی، یعنی نجار میره تو کارگاه نجاریش، انجاداش نمیخوام بگم، من میخوام اصلا فعلا زن و مرد نمیخوام بگم، کلشو در نظر بگیرید. شما تو فضای قدیم برای همین صنعت رو الان ترجمه کنم هنر، خیلی تو چیز نشو تو ادبیات قدیم هنر بیاموز تا کسی باشی، یو تعابیر هنر یعنی چی؟ همون که امروز بهش میگن صنعت، صنعتگر. اما این تفاوت اساسی هنرمند و صنعتگر این است که برای تو دوره مدرن دیگه هنر از صنعت جدا شده، هنر شده فقط زیبایی. در تو قدیمی نبوده دیگه، کسی که بنا بوده ساختمون میساخته، نه اینکه فقط آجر رو هم بذاره، حرف معلومه. اما تو دوره مدرن با تقسیم کار، تقسیم کار موجب شد شعبت متخصص بشه فقط در پیچ و سفت کردن، اوکی متخصص بشه فقط در جراحی عنبیه عنبیه چشم، یکی متخصص. برای همین هیچ متخصص تنهایی نمیتونه کار کنه، اصلا خصلت تخصص اینه، چه وقتی متخصص شدی نمیتونی تنهایی کار کنی، دقت کنید طالب این. اگه شما این متخصصین امروزی برن 500 سال قبل همشون بیکار میشن. شما مثلا توی صنعت هوافضا ببین هیچ کدوم متخصص نمیتونه تنهایی کار کنه، یک عنصر از 1000 تا عنصر انجام میده. خب این برای اینکه بتونه متخصص بشه باید یه آموزش‌های خاص ببینه، 2 جور آموزش ببینه، یکی که یاد بگیره با دیگران کار کنه، آموزش شهروندی، دومی که آموزش حرفه‌ای خاص. تو کشور غرب این دوتا آموزش رو میدن، برای این طرف صنعتش کاملا با دانشگاهش و با آموزش پرورش مرتبطه و طرف هم تا کار پیدا میکنه دانشگاه رو ول میکنه. میدونید یعنی توی کشور اروپایی خیلیش اینه، طرف دانشگاه قبول میشه، اگه اما اگه مثلا سال سومشه توی نونوایی کار پیدا میکنه دیگه دانشگاه رو ادامه تحصیل نمیده. چرا؟ چون این مسیر کاره. خب این رفتش اونجا کار پیدا کنه، حال کار پیدا کرد دیگه بهش ادامه بده. اما توی فضای ما اصلا این نیست، سرکاریه نه بیکاری، اشتغال زاییه، در راستای اشتغال زایی روش رخ داده. حالا این آدم بفهمه اول آموزش پرورش یعنی چی، کجا تعلیم و تربیت، دروغ واضح دارن میگن مثلا روز تعلیم تربیت نیست، تربیت صنعتگره، هدف آموزش پرورش. تازه اگه اونم باشه تو فاز غربش، اینه تو کشور ما که اینم نیست. خب منتها نکتهش اینه، تربیت شهرونده، نکته اصلیش این اینتگاش هست. آدمو چجوری بیاریم تو جامعه بشه مهره جامعه، نشه مهره خانواده. این هست. یعنی اونا میخوان اصلا فرد تو خانواده هویت پیدا نکنه. ببین تو خانواده شوز فاز سنایی در نظر بگیر، دلش میخواست کار پدرش رو ادامه بده. چرا؟ چون خانواده تربیت میکرد اینو. برای همین قالب مشاغل پدر پسری منتقل میشد تا قبل از دوره مدرن. اصلا طرف دوستم داشت، این نبود زور باشه. بله، یک کسی دوست داشت میرفت شاگرد اون یکی میشد. بعد برای همین شاگرد مغازه تو سری خور بود کلمش. اما کسی که پلو پدرش کار میکرد تو سری خور نبود. این مفاهیم چیز دیگه. خب حالا شما زنا رو آوردید به این معنا بهش یاد دادی تو جامعه باش، یاد دادی صبح تا شب تو جامعه باشی، حال بعد بهش بگو برو تو خونه بشین. خب نمیری تو خونه بشینه. من همین دارم میگم غلطه. خب من همین دارم میگم آیا ما اصلا تصویری داریم از حضور زن در جامعه؟ ها؟ خب میگم همین که حضرت اینه، حضرت اینه کجا حضور داشت؟ چی؟ همون من که نیا کردم دیدم که از زهره هم میگیم همین مثال نوزیم تا میگیم یا تو جریان فدک اومد، از زهره هم توی جریان کربلا اومد. سوال من هم اینه که آیا جای دیگر هم اومدن؟ من برداشت خودم تحلیل فعلی هم اینه، هنوز به نتیجه نرسیدم. کلاس برای خانوما اول که میگن، من که نیدم، ایش مشهوره تو السنه، ولی من هیچ جا سند نیدم. اگه پیدا کرد احیانا دید به من بگید، چون من دنبال این بودم. اما اگرم باشه کاملا خانوم هست که گفتم این مقدار شما مشکل نداریم. بگه آقا پزشکی زنان برای زنان، معلمی زنان زن باشه، مشاغل زنانه زن باشه، آرایشگر زن زن باشه. چی؟ همین. خب همون یه طرف مسئله، میخوام بگم این طرف مسئله میگه استعداد شگفت بشه تو عرصه جامعه ورود پیدا بکنه یا نکنه. این سوال مهمی ها. ببین الان مسئله این است که این الان زنها با شغل هویت احساس میکنن. زن خانه‌دار هویت نداره توی خانواده ها، شأنیت نداره، حرفشو نمیخرند. دیدید یا ندیدید؟ حالا تو قومی مقدار شاید اینجور نباشه، ولی تو عموم فضای خانوادگی اینه. یعنی زنی که خانه داره با زنی که شاغله، مهم نیست چه شغلی بکنه، فقط شاغل بودن براش چیز میاره، اعتبار میاره، اعتبار اجتماعی. اینا اون نکته‌ای که باید روش فکر بشه. چی؟ تو مرد، خب من گفتم اصلا مرد بناش بر اینه که بره تو جامعه، مرد هویتش داره تو جامعه تعریف میشه به خاطر خانواده. برای همین اقتضای مرد بودن این است که نفقه در بیاره. نفقه یعنی کارهای اجتماعی. یعنی اصلا برای که مرد مرد باشه باید تو جامعه وارد بشه، و وقتی وارد شد نفقه یعنی درآمدها برمیگرده به اعتبار اجتماعی به هزار تا عنصر. اما تو فضای زن چی؟ تو قدیم اینجور نبوده ها. تو فضای قدیم اتفاقا زنی که کار داشته بدبخت بوده، کارگر بوده. وگرنه زنی که نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، فقط میخوام بگم این نیستش که همواره اصلا اقتضای انسان این است. اینو میخوام مناقشه کنم. اتفاقا اونایی که بالا بودن خدمتکار داشتن، کار نمیکردن. حالا شاید منفی باشه، نمیخوام تعریف کنم، ولی میخوام این نیستش که لزوما این است حتما باید اگه بخواد زن اعتبار پیدا کنه در زدن اگر اعتبار بخواد پیدا کنه چاره ای نیست جز اینکه تو جامعه وارد چه. اینو خودم شما فهمید دیگه. معماری
سعادت زن رو
جوری
که حالا
بعد روایت خوب بررسی کنیم. من دیدم اون روایت رو
منتها مردش و خانواده‌اش.
ببینید یه مقداری تقصیر منبریار هم هست، این نکته مهمیه. یعنی من برداشتم اینه که روایت زن رو باید مفصل گذاشت و تحلیل کرد. یعنی یه بار هستش که خیلی وقتا تو منبرها یه دسته روایت خاصی میگن. مثلا شواهد خلاف میخوام بگم، مثلا ما محدثه های زن داریم، خانم ناینی کتابی نوشته محدثات شیعه، محدثه های زن داریم که راویشون مرده. یعنی هم استاد مرد داره هم شاگرد مرد داره. اینا میگم میخوام بگم، یعنی شما وقتی تاریخو نگاه میکنی و این نیست که آدم مذموم باشه، یعنی یه مقداری باید فکر کرد. میخوام بگم در حالی که فضای سنتی ما به شدت همچنان مایل است که زن تو خانه باشه، من نمیخوام بگم حتما باید تو خانه باشه، میگم برای حضور اجتماعی زن باید فکر بشه. فعلا تو سیره اهل بیت من تنها حضوری که پیدا کردم حضور ادل استراره. بعد ادل استرارش هم تو از زینب خیلی شیرینه، شیرینی اصلا تحلیل میده ها، کلی تحلیل میده. این دو سری منبر رفتم به این نکته رسیدم. یعنی دو دهه منبر، یه دهه اینو رفتم گفتمش، بعد دهه دوم یعنی سوالشو مطرح کردم، برای خودم هم سوال شد پاسخ نرسیدم. حضرت زینب چرا حضرت زینب شد؟ تو دهه دوم میگی یه بار یه سال دیگه رفتم پاسخشم رسیدم. ببین مسئله‌اش بگم، خیلی گفتم بهتون، نگفتم به حضرت زینب. ببینید سوال خیلی ساده، دفاع البته بعد از دو دهه منبر دارم اینقدر ساده میگم، بهتون بگم این راحتی به دست نمیاد، همین سوال ساده دو دهه من باش کلنجار رفتم. دفاع از چیز، جهاد دفاعی بر مرد واجبه یا بر مرد و زن؟ دفاعی، جهاد دفاعی زن و مرد نداره، همه میگن اجماعیه. داعش ریخته اینجا فقط مرد برن بجنگن یا نه زن هم باید برن، همه باید برن بجنگن که حفظ بشه، این که قطعیه. جهاد دفاعی بر مرد زن داره. حالا اونم اگه شک دارید، دفاع از امام بر مردان واجبه بر مرد و زن؟ این که دیگه خیلی به طریق اولا تو جریان کربلا چرا از زینب و بقیه زنان وقتی میرفتن حضرت گفت برگردید؟ مگه دفاع واجب نبود از امام؟ چرا حضرت زینب وایساد تو گودال قتلگاه نگاه کرد امام حسین رو بکشن؟ هل من ناصرن گفت نرفت دفاع کنه؟ سوال گرفتی؟ سوال سختیه ها، من خودم گفتم دو دهه ها؟ چرا فرق کرده؟ اینو باید بازش کنید. چجور میشه فرق کنه؟ دفاع از جان امام، از جان امام مهمتر داریم که دفاع چیه؟ میدونم تحلیل کنید دستور امامو، دستور امام لغوه یا رو مسائل ها مفاسد واقعیه؟ معلومه که دستور امامه. میگم چرا امام دستور داد؟ امام ام وهب رفت، حضرت گفت برگرد، زنان براشون واجب نیست. خب ما که میدونیم زنان جهاد دفاعی براشون واجبه، منظور امام این جمله برگرد چی بود؟ این تحلیلش گفتن دو دهه منبر علکی نیستش. جواب سوال بدید. نه ما هم چیزی، من گفتم این اول از مسلمات فقه گفتم. مسلمات فقه ما این است که دفاع زن و مرد نداره. خب برای همین شما نمیتونید اقدام امامو خلاف مسلمات فقه تفسیرش کنید. پس امام با این جمله مخالفت منظورش این نبوده. بخواد یعنی مثلا اگه کسی بگه خب از حرف امام معلوم شه که دفاع زن و مرد دارد، برای همین دیگه زنان براشون دفاع واجب نیست، هیچ کی همچین رجعه نمیگیره. نه دفاع از جان، همون که مرد حضرت گفت حلم ناصر ینصر و هیچ کی نرفت، اون داره میگه
خب قاعده دین منو به این که حضرت زینب باشه بتونه روشنگری کنه.
دفاع از سجاد،
دفاع از
خب بقیه زن، حضرت زینب مون دفاع از سجاد کرد، بقیه زن هم میشه. مسئله اینه که چیده، این از اصل پاسخش یه مقاله دکتر شریعتی داره، سوال خیلی قشنگ طرح کرده، پاسخش غلطه ولی سوالش خیلی خوبه. سوالش اینه که از جان امام چه چیزی مهمتر است؟ چه چیزی از جان امام مهمتر است؟ چی مهمتره؟
حفظ نظام،
حفظ
دین. اون چیزی که امام جانشو فداش میکنه. اما نه، اما خب یعنی اولا توجه دادن به این نکته، من گفتم خیلی خوشم اومد این بود. ما میگیم از جان امام بالاتر نداریم، دیدید تو عرفمون میگیم اینو، از جان امام، به جان امام قسم خور، از جان امام بالاتر دیگه نداریم. آقای شریعتی میگه آقا نه، یه چیز داریم، اون چیه؟ اون چیزی که امام جانشو برای فدا میکنه، پس اون بالاتر از جان امامه. جان امام منظور حقیقت معنوی امام نیست دیگه، منظور جان دنیوی امامه، او از این جان بالاتره که امام جانشو فدا میکنه. اون چیه؟ اون اصل اسلامه، اون حقیقت معرفی اسلامه، به همون چیزی که میدونید. خب امام حسین موظف جانشو بده برای که اون بمونه. حضرت زینب تنها موقعیت تاریخی است که میتونه از اون دفاع کنه، یعنی در واقع مخیر بین دفاع از دو تا چیز، دفاع از جان امام یا دفاع از چیزی که از جان امام بالاتره. بعد چون حضرت زینب و کاروان اسرا میتونن از اون دفاع کنند، برایشون جهاد واجب نیست. که اصل مسئله هم این حدیثه رو من این که فهمیدم، این حدیثه تازه برای خودم حل شد. حالا میگه لسنا تماش کنم بچه‌ها، این حدیثه رو ان الله شان یراک قتیلا، با چه اینو شرح میدیم؟ خدا میخواسته زور بوده دیگه، جبر اینه. چی شرح میدید این حدیثو؟ میدید دیگه قبل حضرت خواست حرکت کنه، ابن عباس اومد جلو حضرت رو گرفت، حضرت خواست یک کلمه بگه، ابن عباس دیگه ولش کنه، گفتش که پیامبر در خواب دیدم، من گفت ان الله شان یراک قتیلا، تموم شد. ابن عباس فهمید و کشید کنار. معنیش قطعا نیستش که مجبوری، میدونید دیگه معنی چیه؟ همه تعلیلی که ما میکنیم سر شهادت امام حسین، همون تعلیلی که میکنیم که اگر امام حسین شهید نمیشد چیز نمیشد، نه اینکه برو خودتو بکش، بلکه شهادت شرط بقای دین بود. بعد جالبش این است که ادامه همونه که ابن عباس میگه خب چرا زن و بچه رو میبری؟ میگه حضرت گفت ان الله شایره نسبایا، به شایره نسبایا تو همون وزانیه که شایره که قتیلا، یعنی همون مشیت که میگه تو کشته بشی، همون مشیت میگه اینا اسیر بشن. چرا اسیر بشن؟ آقای جوادی عمولی بحثی داشت، بحث قشنگی بود. البته دو تا من حالا بحثو میگم، نکته دوم میگم. ایشون میگفتش که امام میخواست اسلامو تو جهان زنده کنه. جهان اسلام اون موقع سه تا قطب داشت: عراق، شام، حجاز. حجاز مکه و مدینه بود، عراق بصره و کوفه، شام هم که شام بود، این مراکز اصلی جهان اسلام بوده. بعد میگه حضرت از مکه شروع کرد به مدینه رفت، این دوتا رو خبردار کرد، راه افتاد به سمت کوفه، نامه نوشت به بصره بیان، این دوتا رو خبردار شدن، اما اینجا شهید شد. شام رو کاروان اوسر رفتش بره. بعد نکته شیرینش هم این است که شام جایی بود که امام علی و امام حسن و امام حسین نتونستن تبلیغ کنند، یعنی کاری رو اوسرا تونستن بکنن که ائمه نتونستن بکنن، موقعیت اجتماعی پیدا کردن که خدا گفت شما در قالب اسیر باید برید. بعد موقعیت هم شاهدش اینه که یزید بهش گفتن جمع کن برشون گردون، اگه بمونن تموم شده، یعنی همون چند روزی که اونجا بودن کار تبلیغ اسلام رو انجام دادن. این یه معناست. معنی دومش هم این است که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود دیگه، یعنی که نه فقط تو اون مقطع زمانی بلکه برای تاریخ بعد این واقعه منتقل میشد. منتها حال نکته این بود، گفتم ببینید زن کی وارد عرصه‌های اجتماعی میشه؟ دوباره شاهد قبلی شد، زمانی که واجب باشه، یعنی کاری است که او میتواند انجام بده، دیگه نمیتونه انجام بده. تو از زینب حضرت زهرا هم دقیقاً همین موقعیته. حضرت زهرا بود که میتونست بره خود به فدکیه بخونه، هیچ مردی نمیتونست. مردا چند تا اعتراض کردن، اما اونجور شکستن کار از زهرا بود، کسی نمیدونه. یه با توجه به اعتباری که به خاطر دختر پیامبر داشت، اون اعتبار رو بعد میکشید وسط میدان. خب منتها هم نه فقط گفتم، من به نظرم حالا شما ارشدید فعلا کارش بکنید، اگه وارد رساله دکترا شد من به نظرم یه رساله دکترا طلب میکنه. تو ارشد دغدغه‌شو خواستید پیگیری بکنید که چیزه حضور اجتماعی زن تو اسلام چگونه است؟ ایجابن سلمنشو میدونی، ایجابن اسلام آیا میگه که این نظر سنتیه که زن علل یعنی بنا باشد در بیرون نیاید؟ ببینید اینا ثمره داره که دارم میگم. ببین اگه زن بیرون نیاد نمیتونه رأی بده. خلاصه حضور زنها در صندوق رأی واجبه یا نه؟ تو فدای امام. اگه واجبه باید بیرون بیاد که بتونه رأی بده. بیرون نه اینکه منظور فقط بیاد بیرون رأی بده بره ها، منظورم این نیستا. ببین زنی که خانه نشینه نمیتونه ورود اجتماعی پیدا کنه. کلا میزنن سرش که همچنان همین دارن میذارن کلا سرشون. رأی زنها دید تو کشور ما چوری دیگه. رأی زنها یک از ابزارهای خوبه برای رأی آوردن. چون اهل تحلیل اجتماعی نیستن، هن با اینکه حالا هم اومد تو جامعه. آقا یعنی ما الان عناصری تو کشورمون آوردیم که به عناصر دعوت میکنیم زن رو به حضور اجتماعی. این عناصر لازمه یا لازم نیست؟ یعنی الان بودن زن در جامعه عادیه، یعنی الان بودن مرد در جامعه عادیه، یعنی شوخ مرد تو خیابون باشه خیلی عادی و متعارفه. الان اینجوریه، یعنی مردم زنم همینجوری میتونه تو خیابون باشه عادی. میگم آیا داریم نداریم؟ من فقط هم سوال میکنم. چه
میشه در خونه هم باشه علاوه بر الان هیچ لزومی نداره بیرون بیاد تا در اجتماع حضور داشته
باشه. آخه دوباره نه، این همین هم هست. ببین شما مثلا میتونی بگی فضاهای مجازی، فضای مجازی حضور زن در خیابان ها فرق نمیکنه. نه میخوام همین دارم میگم، میخوام صرف تو خونه موندن مشکل رو حل نمیکنه. میخوام الان اینجور حضور زنان تو فضای مجازی مشمول، اگه شما قائل باشید که حضور زنان تو فضای اجتماعی آسیب میزنه که میزنه، این همین تو فضای مجازی آسیب نمیزنه؟ همون شبکه های اجتماعی، یعنی خب شبکه است و یعنی من به نظر فرقی نمیکنه. صرف این نیست که طرف تو خونش باشه مشکل حل بشه.
ما الان بحثمون سر حضور ناسالم که نیست، ما میگیم که آقا زن آیا باید در اجتماع حضور داشته باشد؟ اسلام به نظر من الگوش اینه که اصالتا زن در خانه وظیفه‌ای به گردنش هست، اگر اون وظیفه رو بتونه انجام بده یا به یه نحوی از عهده‌اش ثابت بشه میتواند در اجتماع نقشی داشته باشه. این اولین چیزی
این که اصل ضابطه حداقلی فقهیشه.
حالا ما اصلا بحثمون سر حضور ناسالم نیست. ما میگیم آیا میتواند حضور داشته باشه؟ حالا میگیم بله میتواند سالم دیگه.
نه این کاملا فقه حداقلیه که اصلا قابل اجرا نیست. یعنی اگه بخوایم ما حکومت رو با این مدل فقه بداریم نابود شدیم. این آقای چیز ما رو کشیده بحثه دیگه، ولی نکتهش قشنگه بگم. محمد قوچانی توی بعد از این محمد قوچانی میشناسید که توی بعد از جریان 88 فتنه 88 که رخ داد، اون بعد از اینکه خیلی شلوغ پولوغ بود یه مقاله نوشت. من گفتم میبهش پول دادن نوشته ها، این بعیده. این مقاله به نفع ماها نوشت، اما به نفع ما نبود. یعنی ممکن بود، یعنی خانش این بود تو فضای اجتماعی به نفع نظام نوشته، ولی به نفع نظام نبود، خیلی هم زیرکانه بود. حالا من نمیدونم پولانشان رو، من واقعا حرف خودش داره میزنه، ولی نکته خیلی قشنگ گفته بود، به سروش و اینو حمله کرده بود، گفته بودش که بحثای مفصل اون که محل بحثم این ها تو مهرنامه، نه تو مهرنامه، تو همون تو سردبیرش ها، هم به عنوان سردبیر داد، همون مال سال 88 تو خود همون سال 88 لب به کلامش اینه، به سروش اینو حمله کرد، گفته آقایونه به قول خودمون احمق، شما مگه نمیخواید حضور دین تو جامعه کم رنگش کنید؟ مگه طرفدار دین حداقلی نیستید؟ خب اگه دنبال دین حداقلید بیاد فقه رو بالا برید، چرا اخلاق رو بالا میبرید؟ دیگه ادبیات روشنفکر دفاع از اخلاق علیه فقه. این حرفش این بود که اگر میخواید دین حداقلی باشه باید به سراغ فقه. چرا؟ چون اخلاق اقتضاش حد اکثریه، فقه اقتضاش حد اقلیه. شما اگه فقه خوب بذارید اینا فقهی خیلی برن جلو، میشه کف کف کف. و تو کف من دارم و تو کف کف ما هر غلطی میتونیم بکنیم. فقه و این فقه کف خیلی کف پایینی هم هست برخلاف تصور ما. ببینید من همین توی نمازخونه اینجا چند سال پیش بود، امام جمعه الان نیستش، امام جمعه اینجا بود، بعضی روزا به این نماز احکام میگفت. یه روز اومد گفت آقا طلاق بر پنج قسم است: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. بعد رفت گفت طلاق میشه گفت؟ همه اینا میتونی شما اسم ببرید. گفتم این اون خطاهای فقه ماست. من گفتم فقه ما فقه فتوا باید با فقه آموزش متفاوت باشه، و اشتباه ما میکنیم که فقه فتوایی رو داریم آموزش میدیم، برای همین است که نابود میکنیم مردم. اصلا اینکه مردم از فقه دارن بعدشون میاد به خاطر اینکه فقهای ما تشخیص اینو نمیدن، یعنی نیومدن از اول اینا بشیدن فتوا بنویسن. کتابهایی مثل عروت الوثقی که کتاب اساسا فقهی بود، کتاب عروت الوثقی کتاب عمومی نبود، الگوی نوشتن رساله توضیح المسائل شد. فاجعه رخ داد. چرا فاجعه رخ داد؟ مثالشو بگم، آقا طلاق رو تو ادبیات دین چی گفتن؟ گفتن حلال مبغوض. اصلا وقتی میگه حلاله میزنه تو سرش. شما وقتی گفتی طلاق پنج قسم واجب، مستحب، مکروه، مباح، کاملا بردی تو ادبیاتی که عادیه، مثل هر پدیده دیگه. یکی از ثمراتش اولین بار که من متوجه این نکته شدم این بود، آیه قرآن داشتم میخوندن، قرآن بخونید، من میگم هیچ کی نمیره بخونه، خیلی خاص خوبه. آقا جون ارث رو که تقسیم دارید میکنید سهم مستمندان چقدره؟ بگید. سهمی ندارن. ذهنیت همه ای ما. آیه قرآن چی میگه؟ دید آیه ارث یا نه؟ میگه وقتی که نیازمندی اومد اونم سهمشو بدید. فقه ما حداقلیه تو مقام فتوا. تو مقام فتوا حداقلیه داره نگاه میکنه که آقا اونجایی که داره دعوا میشه ارثو چجوری تقسیم کنیم؟ یه جوری بذاریم که دعوا نشه. اما آیه قرآن که بخواد بگه همون آیاتی که داره ارث تقسیم ارثو میگه ها، میگه به مرد اینقدر، این زن این آیاتو میگه، آیاتو نیا کنید، پس میگه فاتو هم آیاتی مساکین کل... ها؟ نه نه اصلا تو بحث آیت ارثه. حالا نیا کنید آیاتو، آیت ارث که داره، یکی از آیت ارث که داره شهر میده، بعد میگه اگه مسکینی اومد سهم اونم بدید. من تعبیر سهم اونم بدیده خیلی عجیبه. خب من نکتم اینه، اصلا تو فضای آموزش ببینید شما نمیگه قاعده فقهی رو بگید، فقط قرآن کتابی نیست که قاعده فقه، قرآن کتاب فقه نیست.
شما الان فتوا رو در حد قانون کرد،
درسته؟ بله دیگه. فتواهای رساله ما چیه؟ چی؟ فعلا من دارم میگم رساله توضیح المسائل رو دارم به شما میگم. رساله توضیح المسائل ما کاری کرده، ما درس حالا رفتیم بیرون از بحثمون، این نکته رو میگم جمعش میکنم دیگه. ما درس این استادمون درس خارج می‌رفتیم بحث اوقات صلات، گفتم بهتون اینا. آره
اوقات صلات شده،
اوقات صلات آره که از چرا ما الان نماز نافله نمیخونیم؟ به خاطر یه جوری فقه و حداقلی دیدیم که تو فضای فقه حداقلی شما میتونی واجبات رو انجام بدی، اما مستحبات از دستت میره. اما میری تو فضای احادیث میبینی نافله رو تو اعداد واجب میاره با خیلی غلاظ و شداد، که اگه شما تو علامت ده و خیلی بیشتر از این، نه حال مال شیعه، تو فضای عادی روایت نافله، نافله خیلی بالاست. اما تو ذهنیت ما به قدری که کاملا مستحب مکروه خطکش گذاشتیم، واجب حرام مستحب مکروه، بعد مستحب مکروه هم یه جوری پیاده کردیم که نماز رو در آسان ترین وجهش یاد بدیم به افراد، چون آسانی حداقل ها رو مد نظر قرار گرفتیم، نافله کسی نمیخونه، فضامون نیست. اما همین فضای عرف اجتماعی ما قفله رفته توش بالا، دقت کردید؟ یعنی مال سنت هاست، تو رساله ها هم وارد شده قفله به تبع سنت، دیدید یا نه؟ اینا میخوام بگم مهمه، یعنی همون که تو رساله وارد میشه داره فرهنگ اجتماعی رو داره رقم میزنه. نه فقط دو، خب نافله که خیلی بیشتر برای چیز داریم برای خوندن نافله ای به ثواب باشه. نه سلام، میدونم همون سود میرسی به چی میرسی، مشکلات حل میشه، این چیزا تو نافله هم خیلی داریم. نه ادبیاتش خب غیر از اینا، میخوام این حالا بگذاریم سراغ بحث خودمون. شما اصلا تعریف
کرده بود که بیاد بالا،
اون گفتش اگر ما روشن فکرها به جای آره میخوام بگم ما بخوام به سکولاریسم حرکت کنیم، فقه رو تحویل بگیریم نه اخلاقو، چون فقه با سکولاریسم سازگارتره، چون فقه حداقل هاست. نه فدا دهنده ها رو نمیگفت، اون فقط در روی خود متن داشت حرف میزد. نه اصلا نه فتوا دهنده، نه من میخوام مجتهدین خود مراجع اینجوری نیستن، مجتهدین اصلی اینجوری نیستن. حرف من اینه، ما این شما ببین مثال سادهش بگم که اینجوری نیستن، این مال بحث چی گفتم به شما احتمالاً گفته باشم، این خیلی تکرار کردم که خواستش که مجوز بگیره برای هتل 5 ستاره، نگفتم بهتون اینو یکی استادای ما نقل کرد از حاجی باقریکنی سال 75 و 6 گفت یه تعداد شیعه توی تایلند اگه اشتباه نکنم، یا تایلند یک کشور شهر چه آنتالیا شاید اونجا بوده، حالا من تو ذهنم یکی این شهرها اینجوری اونجا هتل داشتن، هتل اینا میدونی ستاره میگیرن دیگه هرچی کیفیتش بالاتر باشه، بعد یادم نیست مثلا 5 بخواد 6 بشه یا اون یکی اون ستاره آخره که بخواد بگیره، یکی از شرایطش خدمات سکسه. پنج حالا نمیدونه، خلاصه یک ستاره از یه پله بخواد بره بالاتر، یکی از شرطش خدمات سکسه. خب اینا هم به لحاظ امکانات همشون داشتن، فقط یکی رو نداشتن، اومدن توی قم دادن دست تعداد از طلبات ما ازدواج موقت داریم، با ازدواج موقت فرمولی درست کرده بودن که بتونن خدمات سکس بدن. میشه تو ازدواج موقت مثلا میتونی طرفو ببینید، بعد خب اینا آلبوم میذارن می طرف خود، بعدم مثلا عده بعد دیگه داره، حالا اگه یائسه باشه عده نمیخواد، اگه نمیدونم چیز کرده باشه، خلاصه انواع روش ها اینا طراحی کرده بودن چیکار کنن که بلاز فقهی با ازدواج موقت اونا بتون خدمات سکس بدن. اینا آوردن، این استاد ما میگفت گفتن آوردن پهلوی حاجی باقری کنی، حاجی باقری کنی اخوی های مهدوی کنیه و ایشون هم مجتهد مسلمه، یعنی اجتهادش شکی نیست، مجتهد قدیمیه. بعد آوردن دادن به ایشون، من خودم از حاجی باقری نشیدم، این استاد گفت ایشون دیده بوده اینو، بعد گفته بوده که تک تک فرمولاتون درسته، اما حال به قول نمیشه ایشون گفته یا این استاد گفت مردش رو ترکیبش ببره، بعد گفته که آقا این با روح فقه ناسازگار، این کار جایز نیست، نظر فقهی داره. مقام اون که فقیه تو مقام چیز میفهمه که این فرمول ها غیر از این حداقل، حداقل برای این است که خدمات سکس رایج نشود، نه اینکه حداقل یه جوریش که خدمات سکس هم بدید. تونستم منظور برسونم؟ یعنی تو خود فضای فقاهت فقیه اینو میفهمه، خود فقیه نافلهاشو میخونه، خود فقیه نمیدونم مستحبات یه عالمه رعایت میکنه، اما اینجور که شما این فرمول ها رو در این قالب غیر آموزشی آموزش، یعنی شما تو آموزش در نظر میگیری من فعلا نباید اینو به این آدم بگم. آیا مثلا مثال چیزش مثلا بحث حقوق زن، خیلی حقوق نباید بهشون بگید، باید بگیم، اما اگه کار به دادگاه کشید باید بدونید حق زن اینه. مثال باز بزنم، این مثالی که الان میخوام وارد بحث فقه بشم، همون که جلسه قبل گفت واردش بشم، همون مثالا تو ذیل بحث میگم. ببینید من جلسه قبل دستبندی کردم، گفتم که میگه یه عالمه حدیث هست. با تو من گفتم یه کسی بشینه تحلیل کنه. تحلیلش به نظرم یه رساله دکترا طلب میکنه. بله همون تعذر. خب منم سراغ همین مصادیق چیز. اون فهرستش رو پیدا کنم چیکار کنم فهرست. آها. چی؟ من نمیدونم. من خودم هنوز برای خودم سواله. خب و اگر اینهان بیاد کدوم زنی اهل اینها میشه؟ زنی که اهل بیرون رفتن باشه. یعنی عموما اینه. الزاما نیست، منطقا نیست. میدونم من دارم اجتماعی تحلیل میکنم نه منطقی.
خیلی خانم‌ها هستن که اهل بیرون رفتن به این معنا نیستن.
خیلی درصدشون پایینه. من نمیگم منطقا نیست، منطقا میشه اینجور باشه، اما شما برید عرف افراد نیا کنید. این دخترایی که خیلی دو آتشن میان انجمن چی بسیج انجمن اینا که اصلا راه میندازن میرن مادر بزرگشن برمیداره میاره توی راه پیمایی. این آدم ها هستن که اینجور توی جامعه پیدا وجود پیدا میکنن. و مشاغل، تو مشاغل ما چه تحلیلی داریم؟ اینو سواله دیگه. اصلا ما میگم گفتم همش به نظر من سواله. یعنی این نیستش که به راحتی بگیم که اینجور باشد نباشد. یعنی شما تو فاز اجتماعی ورود برای چی میگم رساله دکترا وگرنه اینکه باشه مقاله است. من میگم رساله دکترا یعنی شما وجوهش رو نگاه کنید. شما دست میزنید به جامعه، جامعه زیر رو میشه. این نیست که ما این جابجا کردیم هیچ چیز دیگه تغییر نکنه. بله من گفتم یه رساله دکترا طلب میکنه حداقل. من تا 10 سال دیگه یه پاسخی به این بدن من میگم خدا رو شکر میکنم. کسی بشینه کار بکنه 10 سال دیگه پاسخ برسه برای این مسئله. تئوریک پاسخ بده ها، وگرنه حرف کلی که منم بلدم بزنم. نشون بده که نگاه اسلامی چیه. من برداشتم اینه شما صحبت آقارم رد ملت واقعا خیلی ارادت دارم ها، ولی با اینکه خیلی ایشون فوق العاده زیرکه به نظرم چیز مسائلی است که حل نکرده. و شما ادبیات آقا رو یا با این دید که من گفتم خوب تحلیل کن، ایشون فراز و فرود داره. میگم شما بحثای ایشون رو، ایشون رو اصلا راهبردی علکیه، یعنی برای دیگرانه. خود آدم متفکره. این آدم متفکر تو صحبتاش تفکرش بروز پیدا میکنه. جز مواردی که من یه مدار ردیابی کردم، شما نمیتونی موضع قاطع ایشون رو در بیاری. یکی بچه گفت آقا رساله جانانه میشه برای موضع آقا. البته دوستانی بعد خود رساله نوشتش خوبم نشد یه کسی هم، ولی سخته چون برداشت من این است که خودش هنوز به موضع نرسیده. یعنی خود ایشون تئوریش در نمیاد. توی جایش تئوریش رو میدونید. در قبال دشمن تئوریشون واضحه. در قبال یه جایی آدم میفهمه که تئوریش چیه، ولو که مدارا کنه، حتی برجام که این وزیره شما میدونی تئوریش چیه. ولی توی بحث حضور زنان حتی به نظر من امامم تئوریش واضح نیست. یعنی خود امام نرسید. شما فراز و فرود تو برخورد امام میبینید. یه جای خیلی حمایت میکنه، یه جای خیلی ترمزش میکشه. این لااقل منطقش واضح نیست. اگرم داشته تو ذهن خودش منطقش رو کسی بخواد در بیاره، برای من لااقل واضحه. شاید برای کسی واضحه، برای من یکی واضح نیست. قهرمانه میدونی یعنی چی؟ قهرمانه یعنی چی؟ لغتش یعنی چی؟
الان حضور ذهن ندارم، ولی اون چیزی که الان هست نیست. قهرمان به این
معنی قهرمانه یعنی پیشکار. پیشکار داشتن قدما، خدمتکار. مثلا این طرف رئیس بود پیشکار داشت. معلومه دیگه پیشکار. منشی. که منظور اونو میخواد نفیش کنه، نه فضای قهرمان یعنی حضور اجتماعی. میگه با زن این روایت اصلا فضاش کاملا در اون خانواده است، ربطی به حضور جامعه نداره. میگه تو رابطه با زنت رابطت حواست باشه، این ریحانه است و پیشکارت نیست. این نیست الان تو ذهنت خیلی ما قضا درست کن، این کارو بکن، این کارو بکن، این نیست، این ریحانه است، باشه اینجور مدارا کن. این روایت شأن اجتماعی لزوما نداره. ممکنه شما شأنش رو پیدا کنید برای شما، ولی تلقی من این نیست که نشه.
برای بحث ما چند روز پیش این داره حدیث رفتیم برای بحث این نسخ خطی، تصحیح نسخ خطی. بعد که این کافر و کارش انجام دادن، خیلی از فقها اومدن فتواهاشون رو عوض کردن.
چی انجام دادن؟
اون تصحیح نسخ خطی کافر رو انجام دادن که مثلا دیدن که مثلا این واژه 7 8 10 مورد به شکل دیگه اومده. یه مثلا بعد نهج بلاغت تفاوت بسیار زیادی شده بود. این براتون میخوام نظریه از توش در بیاریم.
بله. بله.
نکته دوم استاد دیگه هم طبق فرمایش شما گاهی اوقات لزومی نداره ما یه الگوی ترسیم بکنیم برای اینکه مثلا تو اجتماع یه چیزی انجام بشه، به خاطر اینکه هم الگوه باز چون با شرایط اینو تغییر باید بکنه خودش اصلا مشکل ساز میشه.
من الگو نگفتم، من گفتم تئوری. تئوری با الگو فرق داره. الگو یعنی همین که بقول شما ممکن تو شب من اصلا بدونیم موضع ما در قبال مسئله چیه، موضع اصلیمون. ببین ما میدونیم موضع اصلیمون در قبال مرد نیست که بیا تو جامعه، اینو میدونیم موضع اصلی و بنیادی ما. یک جمله هم بیشتر نیستا، زن بیاد تو جامعه یا نیاد، این موضع اصلی، مفروض اصلی. این مفروض سنتیه که زن تو جامعه نیاد، مفروض مدرن ها این است که زن تو جامعه بیاد. اگه ما میخوایم بگیم بیاد با یه شرطی، اون شرطشو بازش کنیم به لحظه که بشه ازش دفاع کرد تو موقعیت‌های مختلف. من توی دو تا مفروض موندم، با هر استادای هر دو طرفم داشتم. اینو استادی دارم که به شدت دفاع میکنه از اینکه زن نیاد تو جامعه، افراد زیادم میشدن تو جامعه که بیان بیاد تو جامعه. حضور زن تو جامعه چیه؟ من هنوز آی متحری ادبیاتش که بیاد، آی متحری ادبیاتش نه، من برای ادبیات زنم نمیدونم
چه؟ استاد بعد از اصالتی که شما تقدمی که برای خانواده قائل شدید، اگر در اثر حضور زن اون اصالت از بین بره،
حالا میره یا نمیره؟ سوال اینه. این که معلومه دیگه، مشروط بر این که هیچ بحث نداره، این مقدارش منم میدونستم. خب اگه میره پس نیاد، میتونی بگی نیاد؟ خب با حفظش، ما هم میگم با حفظش چجوری میتونی بیاد با حفظ؟ سوال این هنوز من میدونم، من که میگم رساله دکترا میخوام ابهام های مسئله اینقدر زیاد، این مقدارش که خود من گفتم براتون، خود من گفتم که اول باید خانواده رعایت بکنه بعد بیاد سراغ جامعه. تو خانوادهش فردش
نشه،
یاد
این تعیین موضوع مشتهد
که تعیین
موضوع نباید
بکنه. این مصیبت دیگه واسه همین تعیین موضوعی که مثلا مردم میخوان جواب
میخوان،
این از
مشتهد حالا نه شو باز مسئله من درگیر نشید، بگذاریم آقا. من که
مردم میخوان، ولی شما نباید.
این جلسه شاهد
استاد وقت کمایی که در حضور خود پیامبر آقای بلند شد گفت آقا تو حضرت داشتن مسائل حج می فرمودن، بلند شد سوال کرد من تکلیفم چیه، آقا فرمودن بشین. دوباره بلند شد گفت آقا من سوال کردم این تکلیف من چیه، آقا فرمودن بشین. باز دوباره این بلند شد آقا دعواش کرد گفت آقا من جواب نمیدم به خاطر اینکه خودت تو زحمت نیفتید. خیلی از احکام
خیلی از احکام اینجوری هست، منتها من که همیشه میگفتم که من به ایشکی موضوع پیشنهاد نمیدم به همین جهت بود. موضوع باید خود آدم درگیرش بشه تا بفهمه موضوع چیه. الان منتقل نشدون که من داشتم میگفتم، من میگم رساله دکترا، من این ابعاد کمر رو میدونم. خب حالا بگذاریم از این دعوا، بریم سراغ چیز. ببینید به لحاظ من این مقدار جلسه قبل گفتم که قوانین دو قسمه دیگه، اینا رو گفتم درسته یا نه؟ قوانین خانواده، قوانین ناظر به وحدت، قوانین ناظر به در واقع رفع معضل، واقع گرایی، یعنی آرمان گر ناظر به آرمان. اینو گفتم دیگه جلسه قبل، مثالاش هم توضیح دادم. بله نه بعدش اینکه خانواده، نه تو احکام خانواده، احکام زن در خانواده. مثلا فکر کنم فهرستشو گفتم، گفتم مثلا خواستگاری شیطانی تحلیل میکنه. این تحلیل حاضرگاه فعلا داشته باشید، مهریه، نفقه، اذن پدر، حکومت مرد در خانه، در خانواده نه در خانه. من بگم حدیث قشنگ دیدم، حالا البته عبارتش یاد داره ولی حدیث قشنگه، میگه مرد در خانواده رئیس، زن در خانه. یعنی ریاست خانواده با ریاست خانه یکی نیست. این معنی خیلی قشنگ. رئیس یادم نیست کلمش رئیس بود یا نه، چی؟ خیلی قشنگه اصلا، اینقدر لوازم داره این که اصلا خود تفکیک این دوتا مفهوم. حالا عبارت حدیث حالا رئیس یادم نیستش که مثلا امیره، رئیسه، نه مدیره، یه کلمه ای داشت که مثلا قیمه، حالا یادم کلمه شد. مرد در خانواده رئیسه، زن در خانه. فکر کنم توی همین کلمش عبارت رو بذاری توی سایت خودم پیدا کنم، چون من این حدیث رو پیدا کردم فکر کنم توی سایت اون یک آیه گذاشتمش، یه به مناسبتش اینه حدیث خوب آدم گم میکنی داره، فکر کنم اونجا گذاشتمش. چون حرمت ازدواج با محارم، حرمت لوات همجنسگرایی و الاخر اینا. بعد گفتم اینو دو دستن، قوانین حالت طبیعی، قوانین گفتم ثانوی یا به تعبیر دیگه معلول حالت طبیعی، مثل ارث و دیه و امور از این سنخ. اینا رو گفتم جلسه قبل دیگه. نه حال تفسیدم، ولی اصل این قانون میدونم، ولی اصل این دستبندی اینم گفتم دیگه، اینو نگفتم کلی بود. خیلی لیستشو ببینم ببینم. این ناظر به رفع موضع مواردی مثل طلاق، ازدواج موقت، تعدد زوجات، از خود مسئله تنظیم خانواده که امروز مطرحه و سخت جنین مثلا احکامش، طلاق نه فقط طلاق، مسئله عده، مسئله نشوز، اون آیه وزر بوهن نه، و موارد دیگه. چیزیو وسط بحث خواستم بگم، گفتم میدنم تو دست دارن دیگه، اون مثلا یادم نه چی بود، یادم افتاد تو میگم. ها نه نه، همین الان داشتم میگفتم، گفتم می‌خواستم این مثالی بزنم برای بحثی، گفتم بذار مثال تو حین بحث بگم، اصلا مثال پرید از ذهنم. چی؟ نه حالا الان میگم، اگه یاد افتادش میگمش، یادم رفت که دیگه هیچ. ببینید من اول این الگوی اصلیشو بگم، یه قوانینی هست که این قانون رو گذاشتن، این قانون موجب میشه که رابطه تقویت بشه، که توی بحث قوامین اینو گفتم دیگه، که مرد چرا مدیر بشه؟ چون اقتضای طبیعی این است که وقتی بار اصلی دوش زنه، مرد اینو برداره، اینو مکمل هم دیگه میشند. پس خود قانون حکومت مرد در خانواده، قانون نفقه تقویت کننده است. چرا اذن پدر برای دختر شرطه؟ به قادر این که دختر در معرض آسیب فریب خوردنه، پسر راحت میتونه فریب بده دختر رو، برای همین یه مانعی میذاریم که راحت فریب نخوره توی این ازدواج. ببین میخواد پیوند شکل بگیره، قانون میذاره که این ازدواج از اول عاشقانه واقعی رقم بخوره، سر طرف کلا نره. ازدواج با محارم، حرمت لوا، چرا؟ چون خلاف روال طبیعی است، چون مسئله اصلی ازدواج لذت جویی محض نیست، عناصر دیگری در ازدواج باید لحاظ بشه. حالا اما برخی قوانین گفتم ثانوی، اینو فکر کنم گفتم، ببین شما نفقه حالت عادی زندگیه، اما گاهی وقتا هستش که یه دفعه یعنی ارث دیه، اینها حالت های اتفاقیه. ما اول تو بحث الرجال و قوامون گفتیم که وظیفه تأمین اقتصادی خانواده با مرده، حالا که وظیفه تأمین اقتصادی با مرده، بودجه های متفرقه رو هدایت بکنیم به سمت مرد، چون این قرار است خرج کنه. برای همین به تعبیر شریعتی ارث معلول نفقه است، نه اینکه نفقه معلول ارث باشه. این اول قانون گذار میاد قوانین عمومی رو میذاره که زندگی تنظیم بشه. معلومه نه حرفم. ببین شما وقتی میخواید برنامه بذاری، میگه اول چی؟ اول تو بچه رو باید بیاری. این اولین کار تعیین تکلیف دیگه. تو بارداری، شیردهی باید بکنی، پس توان عاطفی هم بالاتره، پس تو تربیت بچه تو خیلی نقش داری. خب اینو میذاری، حالا چی؟ یه بار سنگین میذاری دوش مرد. تو مخارج زندگی رو تأمین کن، میشه نفقه. حالا که نفقه اینا رو گوشیم، میپردیم به امور متفرقه. وقتی کارا همش پیش رفت، نمیدارم ازدواج رو پیش رفت، خب حالا پولای متفرقه که وارد خونه میشه چجوری تقسیمش کنیم؟ اونی که گای بیگاه وارد میشه اینجوری تقسیم کنید، به مرد بیشتر بده چون قراره این خرج کنه. این قانونی است که بعد از قانون اول ملاحظه میشه، یعنی تو قانون گذار اولین کارش توی تنظیم روابط اقتصادی جامعه تنظیم قانون ارث نیست، تنظیم درآمدهای روزه. حرف معلومه؟ یعنی وقتی میخواد قانون گذاری کنه، میخواد بگه مسائل اقتصادی جامعه رو حلش کنیم، از کدوم شروع کنیم؟ اول باید شغل افراد معلوم کنه، آخرش میره سراغ ارث و دیه و این مواردی که سالی یه بار برای یک کسی ممکنه رخ بده. خب این تو فاز اصلی. اما یه قوانین ناظر به رفع موزل، طلاق رو گفتم جلسه قبل، من برازم رو گفتم. خب طلاق گفتم دیگه، گفتم طلاق دو مسیر مستقل قرار میده، خود اصلا قانون عده، گفتم این اصلا قانون عده یعنی چی؟ طرف نامحرمه اما میتونه با هم رابطه برقرار کنن. این همش عناصری که تو فضای قانونی که کاملا دغدغش جدایی حد و مرز تعیین کردن نامعقوله. من که گفتم هدف وحدت، منظورم این بودا. ببین نامعقوله که نامحرمن میتونن رابطه برقرار کنن، خب نشد که، حد و مرزا رو معلوم کن، خلاص نامحرمن یا محرمن، میگه در حالی که نامحرمن اما میتونن رابطه برقرار کنن، اما یه بازه زمانی داره، اینجوریه که دیگه کلا هم جدا شدن دوباره بکشونه به فضای فساد، حالا یه وقت تو خیابون هم دیگه دیدن دوباره بتونن چیز کنن. خب بحث ازدواج موقت، ازدواج موقت شاید تری دو تا دلیل میاره، آهان من یکی قبل از اینم که باید بگم اینه که شاید تری تفاوت‌های اینا رو که میشمارتون فصل تفاوت‌ها اینا مهمه، میگه اینا تفاوت‌های زن و مرد، تفاوت‌های واقع عینی. اینم جالبه شاید تری که اینا رو بحث میکنه سال 40 خورده ای 50 سال قبل بودن. الان کتاب‌های متعدد نوشته، من تو هم کتاب جنسیت دوستیم چند تاشو آدرس دادم، بحث کردن درباره تفاوت‌های زن و مرد. آخه چون این حالا هم بدونی تاریخچه بحث فمینیستا که اومدن به شدت رفتن سراغ این که تفکیک کردن بین سکس و جندر، گفتن سکس یعنی فیزیولوژیک بیولوژی، تفاوت جنس زن و مرد، اما جندر به معنی فرهنگی، زن به معنی کی زن است کی مرد است به لحاظ شأن فرهنگی. گفتن این شأن فرهنگی کاملا امر فرهنگیه و تحت تأثیر القاعات جامعه است. یک کتابی از توی ایران ترجمه شده به اسم رشد جنسیت، از نمونهای بارز این کتاب هاست. کلی تقلا میکنه، میگه آقا این که دخترها عروسک بازی میکنن پسرها تفتیر بازی، اینه که دخترها به این متمایلن پسرها به اون، بلکه از اول به دخترها عروسک دادن، بهش گفت تا عروسک دیده چیز کردن تفنگ دست داده زدن رو دستش، پسرم بالعکسش از اول جامعه یاد میده که تو عروسک بازی کن تو تفنگ بازی، وگرنه میشود ما رفتیم امتحان کردیم آزمایشه کلی آزمایشه رو میاره که مثلا دخترها رو توی موقعیت اینجا قرار دادن اینا هم اینجور شدن. این توی دهه های 90 80 و 90 خیلی موج شدید تو فمینیست. بعد از 2000 2004 5 بعد از این ور تحقیقات مثلا این علوم شناختی ها که رفته جلو، الان به شدت فضا برگشته، لاقل هم برنگشته، لاقل کتابای متعددی تو فضای جدید هست که اینا میگن نه اتفاقا تفاوت دارن، خیلی تفاوتش شدیده، یعنی واقعا سکس و سکس با جندر تناسب داره. همین تازگی ما گفتم بهتون کلاس شما که کتاب چیزا رو نفس و بدن تحلیل کرده بود، آره یه قانون تحلیل کرده که میگن این نفس و بدن یه چیز یعنی برسه اتحاد نفس و بدن نجه گرفته، آقا نمیتونید شما جندر رو از سکس جدا کنید به تعبیر ما، چون این ابعاد فرهنگی با اون ابعاد جسمی تلازم داره. خب این ابعاد چه تری بر همینجا میپردازه، میگه آقا ما تفاوت‌ها که میگیم یه تفاوت جسمیه یه تفاوت روحی روانی روانشناختی. تو تفاوت روانشناختی دو سه دسته میگه، نکته‌های خوبی داره، حالا کاملش باید بخونید. یکی تفاوت‌های فردی اینها به خودی خود، مثلا زن‌ها روحیه کذا دارن مردها روحیه کذا دارن، فرض میگیریم مثلا شجاعت تو اینو متفاوت باشه، اینو مسائل کاملا فردی اما زن‌ها متفاوته. یکی دیگه احساسات نسبت به هم، این احساساتی که زن و مرد نسبت به هم دیگه دارن، اینم دو قسم کرده ایشون تو بحثاش. یکی احساساتی که نوع علاقه مرد به زن با نوع علاقه زن به مرد متفاوته، یکی این یعنی این نسبت به همش، یکی این که مرد به زن، این با زن به مرد متفاوته، یه دسته. دسته دوم احساساتی که زن و مرد با سایر امور زوجینی دوتایی ها متفاوته، مثلا دوستی ها وقتی میره تو فضای زن و مرد متفاوت میشه جنس دوستی با دوستی های دیگه که بین دو نفری ممکن رخ بده، یعنی حیث زن و مرد واردش میشه فرق میکنه با حیث های دیگه. این از چیزایی که من تو این بحث این گفتم این بنده خدا هم همجنس گرایی باش بحث کنم، یعنی عناصری که همین غربه توجه داده و توجه خوبی بادم بازش کنه. آقا همجنس گرایی لزوما بده به معنی گرایش به همجنس، گرایش جنسی به همجنس بده. اینا زرنگی که میکنن اینه که گرایش رو معیار قرار دادن بعد ازش رفتار جنسی نتیجه میگیرن. از این نکته ای ها ما میگیم آقا جون مثلا دوستی از جنس زن و مرد بین مرد و مرد بده، نه و اما حالا سایر دوستی ها، ما که میگیم دوستی بین زن و مرد حرامه، نامشروعش حرامه، منظور مطلق دوست داشتنه، یعنی مثلا ما حضرت زهرا رو دوست داریم حرامه؟ ببین ما این آیه مطهره خیلی نکته ظریفه ها، میگه خود بین زن و مرد یه روابطی هست که این روابط جای دیگه نیست ولو کلمش عیناً تکرار بشه. شما میگه دوستی، اما دوستی که بین زن و شوهر باید باشه جنسش فرق میکنه با دوستی که بین حتی دو تا مرد یا دو تا زن یا حتی یک زن یک مرد ممکنه باشه. معلومه دیگه حرفم. خب که گفتم جلسه قبل برخی از موارد شوکه، مثلا اینکه مرد طالب، زن مطلوب، مرد مظهر نیاز، زن مظهر ناز، روحیه مرد مبارزه جویانه و تهاجمی، روحیه زن حمایت طلبانه است، ترس زمینش بیشتره، مبنای تصمیم گیری عقلانی این مبناش این چیزی هستش جالبه. شاید تو یادداشتش میگه بخ نکته قشنگه. ببینید حرف یکی از غالبا این حرف اینجور میگن، میگن مردها عاقلند زنها عاطفی اند. خب این به این قاعدهش به اینجور نمیشه دفاع کرد ازش. شاید میگه آقا مبنای عقلی توی زن پررنگتره در مرد و مبنای عاطفی پررنگتره، نه اینکه مردها عاقل ترن زنها عاطفی ترن. یعنی شما ممکنه پیدا کنی یه زنی که این عاقل تر باشه از یه مرد و این مرد عاطفی تر باشه از اون زن. فرق این تو معلومه؟ یا شما بگه در مجموع مبنای عاقلی توی زنها تو مردها غلبه داره، مبنای عاطفی توی زنها غلبه داره، ولو که ممکن است مصداقا اینجوری یه کسی باشه که این درجه عقلش از درجه یکی بیشتر باشه. نه استثنا نمیخوام بگم، یعنی تو دوباره تو خود همین آدم که میری دور همین آدم مبنای عاطفیش اقواز از مبنای عقلیش، اما عقلش انقدر بالاست که وقتی مقایسهش میکنه با این یکی آدم میگه این آدمه عاقلتر از اون آدم است. من قبلن اینجوری من میگفتم، من میگفتم برخی استثنا، مثلا میگفتم حضرت زهرا عاطفی تره تا عاقلتر، یا از همه مرد آدم عاقلتر از مرد عالم. منطقه الان به نظر میسید حرف میشه اینجوری گفت، یعنی حضره رو تو مقیاس خودش میسنجی با خودش، میتونی بگه آقا این عاطفی تره برای خودش تا عقل، هم ببینیم خشکی عقل داریم میگیم، یعنی تو مردم خشکی عقل بیشتره نه که عقل بنی تصمیم. بعد این خشکیه تو سطوح پایین که میاد منجر میشه تصمیم ها درست تر بشه، اون احساساتی تو سطوح پایین منجر میشه تصمیم ها غلط تر بشه. حالا یه حرف چی؟
تفسیر همون چیه؟ یعنی که عقلشون در حسه وجودی خودشون، یعنی عاطفهشون پررنگتر از عقل
ممکنه. بله بله، یعنی این نسبت رو بگیم ممکنه اینجوری باشه. منتها البته این حالا باید بگن شواهد پیدا کنیم، فعلا دارم تحلیل میگم. منتها شاید تری توی یادداشته چه نکته‌ای که خیلی قشنگه، نمیاد از زاویه مرد و زن در مقابل هم. ما الان میخوایم میگه چرا زن نباید قاضی بشه، چرا نباید سیاستمدار بشه، یعنی لااقل توصیه اصلی نیست برای سیاست، لااقل برخی مناسب نمیشه که حالا فعلا کردن برای تحلیل قبول دارم، چند وقت دیگه نمیدونیم چیکار میکنن. چرا توی سیاستمدار نباید بشه؟ ما میگیم زنها عاطفی ان، مردا عقلی هم. خب میگن آقا فلان زنه داریم که خیلی عقلیه و خیلی بهتر. همین این نکته گفتم. آقای مطهری یه تعبیر خیلی قشنگ داره، میگه دعوا رو میندازه تو اینجا، فرد، خانواده، جامعه، مسئله رو تو اینجا حلش میکنه. میگه که زن در مجموع یا مادر و همسر خوب و قاضی و سیاستمدار بدیست، یا قاضی و سیاستمدار خوب و مادر و همسر بدی، و چون این دوتا با هم خوب جمع نمیشه، علل قاعده جمع نمیشه، ما میگیم زن تو قاضی ورود پیدا نکنند. توضیح بدم ببین چرا مطلبش بگم. میگه اگر ما میگیم زنها توان عاطفیشون بالاست، اگر تو حالت ببین یه نکته رو اول بحث بود گفتم یادم رفت بگم، نکته اولی رو میگم بعد ادامه شد. یعنی که وقتی با این تحلیل حقوقی میکنیم 100% موارد نمیگیم، اکثر موارد اینجوریه. اون قبلا گفتم فکر کنم بحث چراغ قرمز گفتم، درسته؟ یعنی اکثر موارد روال عمومی رو میگم، ولی نکرد همه این افراد اینجوری باید باشن. 5 نفر اینجوری نبودن دلیل نمیشه که روال نباشه. حالا شاید تحلیلی چی گفتم؟ آقای قاضی و سیاست دادم. میگه که برای اینکه کسی مادر و همسر خوبی باشه باید روی بعد عاطفی خودش خیلی میدان بده، اون فضایی که هم زن رو زن خوبی میکنه هم مادر رو مادر خوبی میکنه این است که بسیار عاطفیه، بسیار مهربانه، ناراحت میشه از کوچکترین ناراحتی طرف. اما قاضی و سیاستمدار نیازمند خشک بودنه، نیازمنده که طرف احساساتش رو خیلی کنترل کنه، احساساتش میدان بهش نده. عموم انسان‌ها توانایی ندارن که در اوج احساسات کاملا خشک باشن، در اوج خشکی هست. یعنی انسان اگه رو احساسات خودشو میدان بدن، حرف شیطان اینه، میگه اگه این طرف به احساساتش میدان بده مادر همسر خوب میشه، اما قضیه سیاست مدار بد میشه. اگه احساساتش خودشو کنترل کنه، میگه نمیگم نمیتونه کنترل کنه، اما اگه خیلی کنترل کنه که بتونه قاضی و سیاست مدار خوبی بشه، مادر همسر بدی میشه. این تغییر خیلی تغییر به نظر من قشنگیه توی فهم مسائل اجتماعی. فمینیستی دیگه، روی کرده فمینیستیه، بله، که بعدش هم فاجعه ایجاد کنه. بله میدونم، حالا جدی میدونم، من که خبر دارم، خبر دارم، بله. چی؟ آخه ما قاضی نداریم. نه آخه میدونی که ما قاضی نداریم فعلا. میدونید که اغلب اینه که قاضیان، اغلب اینا که همین الان رسما قاضیان، بلاز فقهی قاضی نیستن، برای همین که دادگاه تجدید نظر داریم. میدونید که الان اگه کسی بخواد بره این امتحان قضات پس بده، اگه بدونن مشترطه قبولش نمیکنن. نمیدونستید دلیل من بعد پروکوراتور چون کاری میکنم، بعدم حق دارن، چون که سیستم حقوقی ما تجدید نظر داره. شما رو رأی قاضیش که نمیتونه حرف بزنه، مگر ولی فقیه اونا بخواد حکم حکومتی بکنه، حکم حاکم شهر. تازه تو اونش هم تو بحث قاضی بحث داره، چون که خود حکم قاضی حکمه. بله، قاضی های متداول نیستن، قاضی های عادی همه حکماشو میتونه تجدید نظر. ببین الان حکم میدن، نمیشه ايش کاریش کرد.
حالا یه سوال دارم، محمد اسماعیلی زمان قاضی شد مشترک نبود، بعد اما در طور
بر همین نبود، برای مخفی میکنن اینا که اهلشن، مخفی میکنن، لو نمیدن مشترکن. اگه بدونن مشترکن بیرونش میکنن. یعنی بخوام از اجتهادش تو استفاده کنه. این بحث سیاسی اجتماعی اون، من حالا مشکل پیدا کرد، مشکل خودشه. ما هم بلاز فقهی اینا چی میگن که شما باید این قانون رو تطبیق بده به آدمه، اینو باید بکنی، حق نداری قضاوت فقهی بکنی. برای همین است که اما دادگاه تجدید نظر چرا؟ اونا قاضیان. دادگاه تجدید نظر اوناش قاضیان. نیستش، برای همین اصلا علم قاضی استفاده نداره.
من به خیال اون شما مثلا توی تهران داره تیکت بودن تعریف کردن، مثلا یه دختری بردن لوای شوهری بود، با یه خانم داده، خانم بچه داشت. بعد گفت این دختر در واقع زنای محارم کرده بود، این مرد با این دختر رابطه برقرار کرده بود. بعد قاضی دادم دادم اسمش خاموش هم شد، گفت خب داد به شلاق. بعد قاضی گفت در حالی که اگر همه قاضی دیگه بودن ممکن دادن به اعدام ایشون. خب مثلا چی هاش ممکن داد به ایشون داد؟ گفت علم قاضی. بعد من خواهدم مثلا مطالعه کردم، اما من یه جایی تو قانون داریم ما که اصلا باقدار کنه به قاضی، یعنی قاضی باید خودش
داریم
قانون
شهر داریم، نه شهر داریم، تو قانون داریم اون مدا که میدونه
رجوع به عرف علم قاضی.
این تو فقه داریم، تو متن حقوقی داریم.
استاد همین قضیه که در واقع درگیر زیرش باشه، استاد همین شرایطی که میان چیز میکنن، بعد رأی بعد دلیل صادر میکنن، درست؟
اون قانون اون قاضی نیستن دیگه، ايش کدوم؟
وقتی یه قاضی میاد یه حکم براش شاذ بر خودشون مثلا صادر میکنه که بقیه چه حکم صادر کردن، بعدن این بود با قاضی میگم
تا
وقت
دارم من اینو مصادره میکنم به جای میرسه. یعنی این وقت روی شده قضا دیگه، اگه اتفاق بیفته درست علم جمعی قضا اون علم قاضی نیست، اون یه بحث روی بحث کاملا مدرن امروزیه، به تبع بحث دیگه پیش اومده. ببینید دو تا فضاست، یه علم قاضی به معنی فضای علم بقال. ببین یعنی یه کسی داره یه کاری انجام میده، تو تشخیص مصداقش علم قاضی که دارن میگن، قاضی میگه آقا من میدونم این آدم زناکاره، هیچ شاهدی هم ندارم، بخوابونی شلاقش بذارید. علم قاضی تو این مقوله هاست. حالا ولی میکنی بحث امروز رو، میخوام به بحث اصل خودونو بگیم، رفتی صاحب دعوای حقوقی، من اصلا مسئله دیگه ای بگم. ببینید حالا من داشتم میگفتم این تفاوت ها بین زن و مرد هست، با این تفاوت ها میان طلاق میزنن. ازدواج موقت، ازدواج موقت مسئلهش چیه؟ من اول تعدد زوجات رو بگم بعد ازدواج موقت رو بگم، هر دوش خوبه. طب کنیم سیر بحث رو همون بعد تزویجات. ببینید همون ازدواج موقت به ترتیبی که نوشتم بگم، ببینید مسئله این است که عدم یه واقعیتی داریم، عدم کفایت ازدواج دائمی برای رفع تمامی نیازهای جنسی، این واقعیت اجتماعیه. یعنی ما یه اون وقت برای رفع این نیاز این دوتا قانون ایجاد شده، هم ازدواج واقعت هم تعدد زوجات. ازدواج واقعت یعنی چی؟ یعنی ما گفتیم که وضع مطلوب این است که عشق حاصل بشه بین زوجین، اما اومدیم کسی عشق نمیتونه فعلا بره حاصل کنه، اما در این حال غریزه جنسیش فعاله. این غریزه جنسی چیکار بکنه؟ دو حالت مهمش که مطرحه، یکی برای شاید میگه فاصله بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی. اگر بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی فاصله افتاد یعنی چی؟ یعنی طرف به لحاظ جنسی به بلوغ رسیده اما به لحاظ تشکیل خانواده بلوغ نرسیده، یعنی خودشون نمیبینه درش که بتونه خانواده را بیاندازه. گفتم الان دیگه با این وضع نظام آموزش پرورش جدید یه پسر 16 ساله هیچ وقت تو ذهن خودش نمیاد که من بتونم خانواده‌اش بهش بگی، میخنده مسخرهش میاد، اما در حالی که بلوغ جنسیش فعال شده. خب برای این مقطع چیکار بکنیم؟ یا من مثالی زدم چون این گلتو خانم من البته گفتم چون معجزه‌مه یا نگفتم، گفتم یا نگفتم، معجزات من همین بحث تعذرات ازدواج موقته. دلیل معجزه بودنش هم اینه که من این دوست جمعه خانم‌ها گفتم و هنوز زنده‌ام، این خودش معجزه است. نه خیلی، نه یکی دوتا جلسه، بالای 50 60 جلسه برای خانم‌های متعدد حوزوی غیر حوزوی غربی شرقی گفتم و زنده ام. اینش حالا نمیگم همه قبول کردن ولی یه عده قبول کردن و از اون موندن که من زنده موندم. این خودش کرامت دیگه، معجزه است. شما معجزه این کمتر میخواد. حالا من میخوام اینو این که گفتم که جایی که بخششون واقعا به فکر رفتن به خانمم گفتم آره اونم راضیش کردم به لحاظ تئوریک. اصلا یه حرفی زدم توی چند وقت پیش تو مشهد رفته بودم برای توزیع علمی خواهرانم بود، اونا هم این فمینیست های خیلی چیز توزیع علمی خانم من اول فمینیست، من کلا زن ها با این مسئله مشکل دارم. بعد من گفتم که یه چیز گفتم یه دفعه همچی ساکت شدن و چیز شده بهشون برخورد، ولی گفتم که خدا یه علائمی گذاشته برای افراد که بفهم منافقن یا نه، آیه قرآنه و همون دیگه گفتم که فلا و ربک لا یؤمنون حتی، من به خانم خودم اینو گفتم، گفتم برای خودتون باید حل کنید مسئله رو، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. توی سوره نساء میگه این منافقین ایمان نمیارن، شرطی که کی بفهمی کسی منافقی یا نه، این ضابطه قرآنیه، زمانی که تو حکم کنی قبول کنم کافی نیست، تو حکم کنی تای دلش ناراحت نباشه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از حکم تو ناراحت نباشه. هر جا اختلافی پیش اومد رفتید سراغ قرآن دین حکم کرد تای دلتون ناراحت باشه بدون هنوز تو فضای نفاقید. من گفتم این خلاصه میدونید تو اسلام تو آیه قرآن داری اینا رو، اگر اینو برای خودتون حلش نکنید دچار نفاقید. میام بعدین رو خیلی میشون برخورد، ولی میرن فکر میکنن این حرف خوبیش دیگه، افراد میرن فکر میکنن بعد از این حرف من. حالا نکتم این بود، خب من خیلی زندم من هنوز، خودش معجزه است، معجزه کم نگیرید. چی؟ ها؟ با این حرف ها میگن آروم میشن دیگه تا من گفتم رفتن تا بفهمن چی شد.
معجزه
بود که شهیدتری تا اون سال نوشت. نه بعد از توی فضا شهیدتری برای اونوریا نوشت بیدین. اون اتفاقا جالبه تو فضاهای بیدینی اصلا اینجور بر نمیاد شو بر نه از زوجات نه از تعدد زوجاتش. خیلی این جالبه برای من. من این بحث ازدواج موقت رو تو خانم کرده اون کتاب جنسیت دوستیمو یه خانم روانشناس بود که دانشگاه ما رفتن بحث ضیافت اندیشه بهش مطرح کردم، کلی استقبال کرد. این خانمای خیلی آنچنانی هم بود، استاد دانشگاه هم بود، تیپش هم اونجوری بود، خیلی استقبال کرد. گفتم خدا رو شکر یه خانومی استقبال کرد از این. گفتم مگه چیه چرا استقبال نمی‌کنه؟ تعجب کرد که مثلا زن‌ها با این مخالفن. خب تو غربی هستی نمی‌فهمی چه خبر. سنتی‌ها. خب حالا اینو می‌خواستم بگم، اگر این فاصله افتاد یکی من مثال برای خواستم بگم این مثال من توی جلسه خانم زدم، گفتم آقا شما خانم شما شوهرت مأموریت داره، روال زندگیش یه جوریه که گاهی وقتا 5 ماه 6 ماه میره تو اروپا و تو هم بهش دسترسی نداری. بین و بین الله ترجیحه، میدونه یه بارش که ترجیح دیگه با هیچ زنی ارتباط برقرار نکنه. خب فرض بگیریم بخ از علی ارتباط برقرار نمیکنه، اما میدونید شوهر تو از علی نیست، نه از علی نیست، آیت الله بهجت هم نیست، نه آیت الله بهجت نیست، خیلی آدم عادی هم خیلی آدم خیلی عادیه، خیلی هم علیه السلام نیست و احتمال جدی میدی که این با زن ارتباط داشته باشه. ترجیح خودت اینه که فقط با یه زن ارتباط داشته باشه یا نه. گفتم این اولش که میگفت نداشته باشی، گفتم اینو تصورش بکنی، بعد تصور کردم راست میگی. اگه بدونیم حتما ارتباط داره، ترجیح اینه که فقط با یه نفر معین و منم بدونم اون کیه، بتونم ردیابیش کنم، بتونم پیگیریش کنم. نکته همینه. میخوام بگم قانون تعدد، یعنی شما مسئله اینید، اگر ازدواج دائمی نمیتونه برخی نیازهای جنسی طرف رو رفع کنه، خود شخص، خود قانونگذار میگه وقتی نتونست رفع کنه چیکار کنیم. من تو کتاب جنسیت دوستی هم گفتم رذالت فرهنگی تو کشور ما که دوستی دختر پسر شکل گرفته، هم رذالت فرهنگی هم کمکاری ما اوزویون. چرا؟ مسیحی‌ها که دوستی دختر پسر تو اونجا شروع شد توجیه داشتن. میدونی چرا؟ طرف اگه با یه نفر یا ازدواج باید بکنه یا نکنه، ازدواج کنه تا آخر عمر باید پای همین بمونه، اگر هم پشیمون بشه نخوان با هم دیگه زندگی کنن، اصلا برن دو تا خونه دیگه، حق ندارن هیچ کدومشون ازدواج کنن. اسلام میگه که شما میتونید یه دوره تست کنید هم دیگه رو، میتونید ببینید به درد هم میخورد یا نه، بعدم که اگه از هم خوشتون نیامد میتونید به جدا زندگی کنید، بعدم حتی اگه نخواستید جدا شید باز مرد میتونه بره زن بگیره. چون اسلام تعدد زوجات و ازدواج مقدس داره، واقعا رذالت فرهنگی دوستی دختر پسر توی ایران منظور معلوم نه، تو قرب دوستی دختر پسر هست، اما میخوام توجیهش چیه؟ چرا رخ داد؟ الان دیگه متأخره. ما اول ندم تو تاریخ قرب، اول از کجا شروع شد؟ طرف میخواستش با یکی زندگی کنه، میگه ما اول یه مدت با هم باشیم ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. میدونی که خود غربیان هم دوست دختر پسر غیر از چیزه کاباره و اینهاست، یعنی کاملا شخص معینه، ولی که مثلا 5 تا دوست دختر داره مثلا دارم، ولی شخص معینه مدتی دقیقا همون ازدواج موقت خودمونه. یعنی غیرت نداره خیلی، بعدش میاد، ولی غیرت نداره خیلی، غیرت نداره ولی بعدشون میاد، بعدشون میاد. نه غیرت یعنی نمیذاره، نه این هم آزادن، خودشو قائل به آزادی هن، طرف روز زن خودش هم دیگه غیرت نداره. زن خودش الان یعنی چی داره؟ قانون هم فکر کنم دارن که زنش هم حق داره با دیگری به رابطه برقرار کنه، آزادیه دیگه. حالا منطقه این فضای جدیدشونه دیگه، ولی از این منطقه جالب است. این من بعدا شنید، اینا که دارم میگم خبره ها، تحلیل نیست. طرف 30 ساله با هم دوستن، دو تا بچه هم دارن، هنوز به این نتیجه نرسیدن که به درد هم میخورن. یعنی آره اینا هستن دیگه، خلاص میخوام که خب من تا بخوام نکتهش اینه، بخوام این خیلی مهمه. یعنی که گفتم آدم این قوانین رو اینجا ببینه، وقتی شما این قوانین رو میبرید اینجا قرارش میدید، ثمرش چی میشه؟ تو مهریه گفتم شما مهریه رو آوردیم اینجا، وقتی مهریه اومده اینجا ثمرش چی شده؟ مهریه شده ضمانت اجرای طلاق ندادن. یعنی ما داریم از حیث واقع بینی و مشکلاتی که ممکن است رخ بده داریم تحلیل میکنیم، نه از حیث ایجاد مودت. بعد برای همین مهریه که کار کردش تقویت ازدواجه شده مانع ازدواج، بلکه شده مخرب ازدواج، خودش دعوا را میندازه. بعد تا چند سال میگه یادت مهریه رو اینجوری بستی، یادت سر مهریه اینجوری گفتی، یعنی خود عامل مخرب میشه. ازدواج موقت اگه تلقی میبریم تو این فضا، میگن ازدواج موقت با عشق سازگار نیست، خب نباشه. اصلا بنای ازدواج موقت بر عشق این نیست. میخوام اشکالات دارم میگم، ها میگم دو مدل قانون داره میذاره. نه عشق هم محل بحثه، مودت و رحمته، گفتم اصلا قوانین برای عشقه، اما ازدواج موقت برای عشق نیست، خب نباشه. اصلا قرار بر عشق نبود تو ازدواج موقت، قرار میگن آقا اشکالی که شهیدن میگه، میگم اشکال میگن که آقا جون بچه ازدواج موقت چی میشه؟ بچه‌ش چی؟ اصلا نباید بچه بیارن. برای همین است که تو ازدواج موقت طرفین حق دارن مستقلا جلوگیری کنن، در حالی که تو ازدواج دائم حق ندارن. یعنی چرا؟ چون بنا این، یعنی باید طرفی راضی باشن تا جلوگیری بشه. ولی تو ازدواج موقت اینه، یه خانومی هستش زنان جوشن چی؟ مردان جوشن پوش، زنان جوشن پوش، همه جوشن پوش بکنم. یه خانم تونسی از این فمینیستای خیلی دو آتیش است، یه کتابی داره فکر کنم زنان جوشن پوش بود، یعنی کلمه جوشن داره دیگه، حالا جستجو کنید چیه معروف هم از توی فمینیستا. اون برای من خیلی جالب بود، تو کتابش فمینیست خیلی تندی هم هست، کاملا هم تو فضای اسلامی خیلی درگیره با اسلام، ولی مسلمون هم هست، ولی این نیست که بگه من مسلمون نیستم، مثلا شیرین عباد اینجور تیپی. ولی که دکته جالبش اینه که تو اونجا میرسه به ازدواج موقت، میگه آقا یه چیز هست مثل ازدواج موقت، اتفاقا این بابا فمینیست هست، کاملا مساویان همه چی. من گفتم وقتی که فضای فرهنگی غلطی حاکم نیست، یه فمینیست به قانون ازدواج فقط میرسه کلی ذوب گله. چرا؟ چون اینو تو افق عدالت میبینه. گفتم که ناظر به رفع معضل، ناظر به حل کف جامعه، نه ناظر به سقف. میگه تو ازدواج فقط کاملا برابریه، چون کاملا برابری، هر دو تا خودشون باید نفقه بیارن، هر دوتاشون خودشون باید اجازه بدن همه چی. میگه اون که ما تو اسلام می‌خواستیم اینها، ازدواج موقته. سنی یا شیعه نیستا. میگم خیلی برای خودم جالب بود اینو خوندن. خب معلوم شد ازدواج موقت دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اگر این نمیتونه اشباع بشه چگونه بشه؟ همین دارم میگم دیگه، تو فاصله بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ آیه مطهری میگه که سه تا گزینه هست. یکی روحانیت که ما توصیهش میکنیم، یکی کمونیسم جنسیه که افراد میرن ما تو فضای ماها، یعنی ما آخوندا تو این فاصله شما میگه چیکار کنه؟ هیچ کاری نکنه. ها فاصله افتاده از میگم پاسخ میدم به شما از پاسخهای غلط. این پاسخی که ایشون میگه، پاسخ میگن که آقا ازدواج رو ساده کنید.
نه ساده نه استاد. آیت الله ابراهیم 20 سال پیش نماز جمعه قوم یادم میاد ایشون توصیه میکردن که آقا شما که داری بچه رو تو خونه خودت نون میدی، اونم خانواده داره دختره رو نون میده، جامعه خوبی دو تا رو محرم کنید به هم تا زمانی که بلوغ اجتماعیشون برسه، بعد برن سر زندگی.
آخه اینم معلوم نیست جواب موفق باشه، به خاطر اینکه مخصوصا از هم خوششون نمیاد اصلا. خب اینا اصلا زیر بار نمیرن. برای چه ازدواج موقت میشه دیگه؟ ببین شما اگه از اول میپذیری که موقتا با هم باشن اسمش ازدواج موقت. اگه میگه نه اینا باید با هم ازدواج کنن، خودشون به شدت شاکی میشن وقتی که هم سنشون میاد بالاتر. یعنی این حرفم اینه، آیا فاصله افتاد یا نیفتاد؟ اگه فاصله افتاد ازدواج پاسخ این نیست. گفتم اصلا اسلام برای همین داره طراحی میکنه. منتها یه نکته من بگم، این که دارم اینو میگم، من میخواستم اول یه مقاله بنویسم، اول یه صفحه نوشته بودم، بعد یه صفحه هم مجاب کردید، گفتم یه مقاله بنویسم، بعد شد یه کتاب. علت این است که به این سادگی که شهید طاهری میگه سگانه نیست. شهید طاهری مسئله رو ساده کرده، راستم میگه، میگه ما سه تا گزینه داریم جلومون. چی؟ سومیش ازدواج موقت دیگه. کونسینسی یعنی هر دختر با هر پسری، همین که الان هست تو کشور. یعنی دختر 10 تا دوست پسر داره، پسرم 10 تا دوست دختر داره، هر چند روزم یه بار عوض میکنن. همین دارم میگم، شاید در حرفش اینه، میگه شما یا توصیه به روحانیت میکنید که جواب نمیگیرید. خود اینا میگن کمونیسم جنسی، اسلام راهکارو گوشه ازدواج موقت. و راهکار ازدواج موقت این حدیثا هم میاره، خیلی تحلیل قشنگه. میگه که از مال از علی علیه السلام که میگه لولا اگر عمر من نکرده بود ما زنا الا شقی. خیلی حدیث قشنگه، میگه جز شقی زنا نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی افرادی که الان زنا میکنن دو دستن، یه دستشون شقی هن، یه دستشون شقی نیستن. بعد من گفتم معنیش اینه دیگه، مفهوم داره، کاملا مفهوم، جمله سلبیه، مفهوم داره. میگه جز زنی زنا شقی زنا نمیکرد، پس یعنی الان غیر از شقی زنا میکند چون تحریم شده. مفهوم مخالف داره. بعد من وقت تو کدام اینجا گفتم شیطان دکتر من استفادهش کردم، گفتم که الان تو کشور ما تحریمه، برای همین غیر شقی زنا میکنن. تحریم فرهنگی اجتماعی خیلی غلیظ تر از تحریم فقهیه. یعنی چیزی که جامعه حرام بداند مهمتر از این است که خدا حرام بداند. به لحاظ تحلیل اجتماعی دارم میگم، نه به لحاظ واقعی. چی؟ آره من حرفم این است که اینو شیطانی میگه، ولی این خیلی ساده انگارانه مسئله است. اصل حرف اینه. اما حالا که اینجوره، پس ما به همه بگیم ازدواج موقت کنید به جوان ها؟ نه، من گفتم یه کتاب شد اینه. یعنی افراد تو موقعیت های مختلفن، باید افراد رو رده بندی کنیم، انواع کارها رو توصیه کنیم. مثلا من اوایل میگفتم ازدواج، الان یعنی کمی پختنم شد اینو دستمون اومد. یعنی واقعا الان افراد میان سراغ من بشه. مثلا اولین تجربه که موجب شد این تجدید نظر کنم تو این حرفه این بود که این بحث رو دبیرستان پسرانه مطرح کردم. تو دبیرستان دخترانه زیاد مطرح میکردم، خیلی هم خوب بود. اولین بار من مطرح کردم یه دبیرستان دخترانه بود، از این چیزارم بود، نمونه دولتی اینا بود که یه کمی چیز داره، توی ورامین هم بود فکر کنم، یا جنوب تهران بود یا ورامین. بعد که گفتم من میخوام بحثو بگم، همه بچه خیلی دخترانه بودن، استقبال شروع کرد. گفتم من این بحثو میگم، اگه یک صدا از کسی در بیاد من باوشم میرم. جلسه ساکت، گفتم چی دوستی دختر پسر، جلسه ساکت ساکت شد. یه علاوه دو یه سالن بزرگ بود سوک. گفتم اگه وسط بس کافی سوت اینا بزنید من بحث نصف کاره میذارم میرم، من این بحث سیده میکنم. خیلی جالب بود، شعر رو بودن همشون. بعد که گفتم مدیر و ناظرم نشستدن تو جلسه، گفتن خدا بخیر. بعد که جلسه تموم شد من هم مثلا ازدواج مقدر گفتم، گفتم اسلام اینو گذاشته منتها گفتم آموزشی بعد غیر از چیز بشه، یک از نکته که اونجا رعایت کردم. ببینید اونجا نگفتم که ازد پدر تحصیلا فرق میکنه با تکلیفا دیگه، فتوای خیلی مراجع میگن خب نه ازد پدر واجبه به این که داری میگی شما پدرت اجازه بگیر. البته اگر این یادم چینو گفتم اینا برای فقیات بحث شد که اگر پدر آدم احراز کنه راضیه نمیگه، من گفتم چی میشه احراز کرد؟ این اونجا نمیشه گفتم، ولی میخوام تحلیل بگم. طرف میگه که دوست میگن آمد دیدم، میگه دوست پسر داشته باشه اشکال نیست اما صیغه نمیکنمش. این در واقع داره میگه راضی ام اذن میدم به این پسر دوست بشه دیگه، منتها چیز داره. مثلا من حرفی که اونجا میزنم شرط ضمن عقد بذارید با هم، گفتم شرط ضمن عقد بذارید حد روابط فقط برداشتن روسری محرمیت، صیغه محرمیت دیگه. من مادر بزرگ خودم رفت حج بگه فامونو صیغه محرمیت خوندن چون پیر بود میخواد دستشو بگیره ببریم برون، بعد گفتم صیغه محرمیت داریم و شما در این حد باشه. اونی که نگفتم بهشون این است که اگر طرفین توافق کنن بعدا میتونن بیشتر هم برن. این دیگه نیاز گفتم بس فقهی غیر از بحث آموزشیه شو که رساله ها اینم نوشتن. خب اینو نه بگی به افراد، چون اگه اینو بگی این مدخلی میشه که دیگه تا آخر کار برن. تونستم منظور برسونم چی؟ نه منتها اون نکته که هست اینه که الان سوال میکنم، شما معتقدید اغلب دخترای امروز ما چیزن؟ یعنی بکارت نیستند؟ قطعا اینجوری نیست، در حالی که آمار کسایی که دوست دختر دارن 50-60 بالاست. من دارم 50-60 میگم با تصمیم میگم، یواشه که بهتون میگم طلبه هستید غره نشید. من خانم خودم همین توی قم یه دبیرستان دختر داره، چند تا میگوین پدرشون روحانیه و دارن نه یکی دوتا، یعنی ها دوست پسر دارن. نه ما پدرشم طلبه است، ما میگم ما هستی هست دیگه. میدونم میخوام، یعنی میخوام مسئله خیلی حاده، ولی من میتونم بگم قطع دارم که اغلب اینا همچنان چیزن سالمن، یعنی به لحاظ بکارن، یعنی دوستیاشون رو خودشون کنترل میکنن. من تا نکتهش اینه، من اونجا گفتم، گفتم تو فضای رفاقتی اساساً چجوری این دخترها فریب میخورن کارشون تمام میشه این است که گام به گام میرن جلو. دفعه اول میگه دوستت دارم، ما قصد بدی نداریم، فقط میخوایم هم صحبت کنیم، بعدن یه دست رو دستش میذاره، گام به گام میرسه به موقعیت که دیگه از دست میره. اما وقتی که شما بلاز فقهی گفتم ازدواج موقت محدود کننده است، چرا؟ چون شما از اول گفته حد روابط ما این است، وقتی بخواد از این حد بیا جلوتر میگه ما قرارمون این نبود، میتونه یه کمی وایس جلوش، ولی وقتی که یعنی عقد خوندن تحت نظارت پدر مادر اگر اینجور بود دیگه اینا خود به خود کنترل میشن. اما وقتی که رفتش تو پارک ها، تو پارک ها میگن اما کم کم دستشون رو دست طرف کم کم حرکت انجام میدن. خب اینم مال ازدواج موقت شاید در ببخشید چی؟ از چه خارج شد؟ نه همین دست ذیل ایناست. اما ما گاهی توصیه روحانیت هایی میکنیم، یعنی آیا اگه کسی میتونه با تقوا با اینها اصلا وارد این وادی نشه بده؟ من قبلا میگفتم بده، الان میگم نه خوب. یعنی این اینا میخوام این نیست که اینجوری سگانه خیلی خطکش همه میرن کمونیست کنیم این رابطه تمام شه، ولی میخوام شرایط مختلف کی برای پسرها چی باید بگیم، برای دخترها چی باید بگیم. بعد مثلا بین پسران مجرد با دختران مجرد فرقه، خطر دو جاست، پسران مجرد زنان بیوه، من اونو تو کدام بحث کردم. حدیث داریم حیا 10 قسمته، 9 تاش تو زنه، یکیش تو مرده. زن تو مراحل مختلف حیاش میفته، زنی که تجربه جنسی داره خطرش بیشتر از پسر جوانه، برای همین زنان بیوه از خطرهای خیلی مهمه تو جامعه. برای این یک توصیه اینه که پسران جوان منم بسازن زنای بیوه، بیوهرم که داره میگیم نه 50 ساله، بیوه های 20 ساله، بیوه های 22 ساله، اینا که ازدواج کردن زود طلاق گرفتن، یعنی دیگه ازدواج پدر شرطش نیست. خب این چیز شد، وقتمون هم گذاشت. تزوجات هم مون طلب شما، تزوجات یک تو نکتهشو میگم اگه حال دارید بگم یا نه. نه فهمید، خواهش میکنم این جلسه آخره. ببین من تزوجات حالا اگه دوستان میخوان برن میتونن برن، مشکلی نیست.
جنسی خانم لحاظ نشده. یعنی چه جوابی؟
نکته مهمش این است که نیاز زن گفتم تفاوت ها خیلی مهمه. مرد در درجه اول از زن جسمشو میخواد، زن در درجه اول از مرد روحشو میخواد. برای مرد غریزه جنسیش فوق محبتشه، زن محبتش فوق غریزه جنسیشه. برای همین است که صدا خیلی زایی است. برای همین است که زن آماده شدن میخواد برای غریزه جنسیش، اما مرد آماده شدن نمیخواد. این همش شده، میخوام فیزیولوژی هم شاهد داره. چون فضا این دو تا متفاوته، مرد غریزه جنسیش فعاله، اما زن غریزه جنسیش اینجور فعال نیست. برای علل قاعده اینجوری نیست. منتها از اون طرف هم احادیث مذمت‌های شدید داره. اگه مردی 4 ماه پیداش نشه میتونه طلاق غیابی صادر کنن، اگه مثلا داره گوشت رفته. اگر یعنی 4 ماه دیگه حداقل حقی است که زن داره. اگه بخواد بیشتر باشه باید زنش رو راضی کنه. یک خلاصی داریم دیگه، بحث فقهی اینجوری داریم. ولی اصل مسئله اینه که چون این دو متفاوتن، نوع طلبشون متفاوته. اما توی بحث تعدد زوجات میخواید اگه اشکال نداره بذارید بعد از من شخصی جواب میدم. تو این نقطه بگم همه دوستان مجبورن وایسن چند دقیقه. گفتم هست، گفتم خود منم توصیه میکنم به تقوا، توصیه میکنم به خود خویشتن داری. گفتم اولی خیلی ساده انگارانه شه این، برای میکنم کتاب شد، بخواستم یه مقاله نیستم شد یه کتاب. ببینید مسئله این است که اشکال اصلی شاید تایید دو تا مسئله میگه. یک این حالت عدم کفایت تعدد زوجات داره میگه، یکی همین مقوله که مثال این چیده که بره اونجا یه زنی بگیره، تو اروپا یه زنی داشته باشه، زن از خداش که یک زن معین اونجا ازدواج بکنه، دائما باش باشه، نه تا موقت، که فقط با اون یکی ارتباط داشته باشه. اما اصل دلیلی که شهیدتری میاره، شهیدتری تحلیلش هم قشنگه، میگه برخی واقعیات هست جواز تعدد زوجات رو میاره. جواز منظور این که قانونش مجاز بشه. برخی واقعیت اشتباهی هست، وجوب این رو میاره. وجوبش نه وجوب بر افراد، یعنی واجب از قانون گذار این قانون رو در نظر بگیره. این اول از جنس جواز بود، یعنی خلاصه چون اینجور نیاز هست جایز همچه قانونی ما بذاریم. دلیل دوم شیطان از جنس وجوبه. دلیلش چیه؟ میگه زنان آماده به ازدواج بیشتر از مردان آماده به ازدواجن. وقتی اینجوری شد چیکار باید بکنیم؟ باید هر مردی بیشتر از یک زن بگیره تا تناسب در بیاد. اشکال مهمی که هست این است که آقا این خلاف عشقه. دو تا پاسخ هست، یکی این است که آقا جون این به خاطر عشق، این به خاطر حفی موزله. نکته دوم که خلاف عشق نیست. این تبیین خلاف عشق نیستش، تبیین جالبیه. یعنی که ازدواج تعدد زوجات اقتضاش به هم خوردن خانواده نیست، بعد عمل شدنش به هم خوردن خانواده میاره. چرا اقتضاش به هم خوردن نیست؟ شاین تری یه جمله داره تو کتابش، من اول که میخوندم گفتم که کاملا معکوس گفته، بعد این نگو چقدر جمله دقیقه. من روی این جمله فکر کردم، این تحلیل دارم میگم. ایشون میگه که تعدد، میگه که یه ما چند حالت داریم، میتونه چند زنی باشه، یکی چند شوهری. بعد چند شوهری در هیچ جا عالم نگرفته، فقط برخی قبایل خاص بودن اونم به خاطر اینکه زناشون مثلا حالا دلایل خاص داره، فعلا نمیگم، توضیحش طولانی میشه. بعد میگه که چرا چند شوهری نگرفت تو عالم؟ میگه چند شوهری با جذب عواطف خالصانه مرد توسط زن ناسازگاره. یعنی اگر چند شوهری رخ بده، مرد نمیتونه خالصانه زنشو دوست داشته باشه. من اول که بخوندم گفتم معکوسه که. ببینید شما یه مرده چند تا زن، درست؟ از این طرف یه زن چند تا مرد، اینا میخوان اینو دوست داشته باشن، اینم قراره این دوتا رو دوست داشته، ستا رو دوست داشته باشه. کی خالصانه نمیتونه دوست داشته باشه؟ میگم عقاده این ستا دیگه خالصانه دوست داره، اما این هر کدومش یه دونه زن میخوان. شهیدتری میگه که این نمیشه، نه اون نمیشه. حرف معلومه؟ من رو اینکه فکر کردم بعدم عجب نکته دقیقیه. چرا این اشکال رو من کردم؟ این اشکال ناشی از این است که ما خانواده رو از جنس جامعه میبینیم. روابط زن و مرد رو شبیه روابط اجتماعی داریم میبینیم. چون شبیه اونجا میبینیم اشکال وارد میشه. در حالی که اگر توجه کنیم به تفاوت‌های زن و مرد. تفاوت زن و مرد که الان گفتیم چی بود؟ این است که زن در درجه اول، مرد در درجه اول دنبال جسم زنه. زن در درجه اول، نمیگم دنبال یکی نیست، در درجه اول دنبال روح مرده، دنبال محبت مرده، درسته؟ خب وقتی اون وقت این طرفی رو بگم آقا کی میگه نمیشود؟ اولا این که میتونه هر ستا رو به دست بیاره کامل، اما اینجا هیچ کدوم نمیتونن مرزن رو کامل به دست بیارن. چون نمیتونن کامل به دست بیارن، نمیتونن خالصانه دوستش داشته باشن. شما یه خودکاری که مال خودت باشه با خودکاری که مال سه نفر باشه، این که مال خودت بیشتر تعلق خاطر دارید تا اون که مال سه نفره. جنس مشاه، جنس مشاه مرغوبیتش پایین‌تره تا جنس فرد. اما این طرفی آقا آدم میتونه بچه دوم میاره، بچه اولشو کمتر میشه دوستیش، یا 100% بچه دوتا بچهشو خالصانه دوست داره. محبت از جنس کالا نیست. برای این مرد میتونه کاملا به نفر اول محبت کنه و کاملا بدون که از محبت اولی کم کنه به نفر دوم محبت کنه. من تو خانوی مثال میذارم، میگم شما بچه دوم میاری محبت از بچه اولت کم میشه، یا اگه ما اول همچنان دوست دارید به دومی کمتر محبت میکنی، یا اگه تا حالا 100 واحد به این محبت میکردی همچنان 100 واحد هم به یکی محبت میکنی. حرف معلومه؟ آره. اون وقت نکته دیگه بس تماش کنم. بخش من اول... چی؟ چی؟ نه تعدل و تعدل اختصاص چیزه،
بحث محبت
رو ما هم فهمش میگم. حالا بذارید سبق اول از الگو رو تماش بکنم. خب اون وقت یه نکته خیلی قشنگه، اینم تو احادیث خیلی قشنگه، میگن اونی که توی زنه حسادته، اونی که تو مرد غیرته. میگه طرف سازه میگه چرا خدا غیرت زنه رو مردا رو تعبیر کرد، غیرت زنه رو تعبیر نگرفت؟ حالا این غیرت نیست که شما دارین، حسادته. چرا غیرت و حسادت چه فرقی داره؟ آیا فقط به خاطر که ما مردی میگیم غیرت، یعنی غیرت و حسادت فرقش در چیه؟ حالا فکر کردید غیرت خوبه حسادت بده، اما چرا غیرت خوبه حسادت بده؟ ما به چی میگیم غیرت، به چی میگیم حسادت؟ دقت کنید، خوب و بد ضابطه عدالت داره. چیزی که حقش باشه خوبه، چیزی که حقش نباشه بده. تحلیل کنیم حسادت رو. من برای که حسادت تحلیل بشه میارم سراغ بچه که مثالش واضح تره. ببینید یه خانواده ای دو تا بچه دارن، این بچه یک، بچه دوم به دنیا میاد. بچه دوم که به دنیا میاد، در یک صورت میگیم، در چه صورت ما بگیم بچه حسادت به خرج داد، در چه صورت نمیگیم حسادت به خرج داد، میگیم آقا این بیچاره حق داشت. اگر پدر مادر یکسان محبت کنند و این بچه دوم بگه آقا چی، یا اولی فرق نمیکنه، بگه چرا به اون یکی محبت میکنی، میگیم حسادت داره، بچه حسودی میکنه. اما اگه این پدر مادر انقدر به این دوم اولی اعتنا کنن، یا به یکی اعتنا کنن، اون یکی ولش کنن، همه میگن بچه حق داشت، تقصیر شما بود که این کارو کردید. درست یا نه؟ غیرت اونجایی که حق داشته باشیم، حسادت اونجایی که حق نداشته باشیم. حالا بریم سراغ چیز، چرا توی رابطه اینجا حق هست اینجا نیست؟ اولا به لحاظ شخصیتی، مرد جسم زن رو میخواد، حقش این است که کامل مال این باشه. زن عاطفه مرد رو میخواد، حقش این است که مرد کاملا بهش عاطفه ببرزه. مرد میتونه در آنواد به چند نفر عاطفه ببرزه، اما زن نمیتونه در آنواد جسمشو در اختیار چند نفر قرار بده. بعد بیاید شما سراغ توزیع عواطف تو خانواده. تو خانواده روال عاطفه اینه: مرد، زن، کودک. مرد به زن محبت میکنه، زنی که محبت شده بهش با شدت فراوان محبت رو به خودش و کودک منتقل، به مرد و کودک منتقل میکنه. از روال اینه، مرد باید ابراز محبت کنه زن، اما اگه ابراز محبت شد این پر بشه از محبت، واکنشش خیلی قویه. اون عاطفه مادری مال زنی است که شوهر داشته باشه. یه رساله ارشد میشه رو این گرفت، اگه خواستید برید بگیرید یه رساله. من به نظرم این میشه تحقیق کرد که زنهایی که کودک آزاری میکنن، بلای سر کودکشون میارن، علل قاده با مردشون مشکل دارن یا شوهر ندارن. تحلیل من اینه، فرضیه من اینها. گفتم به نظر تحقیق میدانی خوب میشه کرد که اگر زنی محبت مادری مال زن شوهر داره، چون باید از شوهرش تغذیه عاطفی بشه، اون این محبت رو به بچه منتقل میکنه. البته پدر خوب است به بچه محبت کنه، اما تو مکانیسم اصلی ضرورت نداره. یعنی اگر نکرد باز بچه درست میشه، تربیت بشه، اما اگر زن محبت نکنه بچه متلاشی میشه. خب حالا این داشته باشید، بگیم این مرده یه زن دیگه بگیره. ببینید مکانیسم محبت چجوری میگرده، این چالش ایجاد نشد، یه زن دیگه بگیره. ببینید یعنی واحدهای مستقله. حالا اگه مرده به دو تا زن یکسان محبت بکنه، محبت درست ابراز بکنه، ولی این زنه بگه چرا به اون محبت کردی، این میشه حسادت. اما اگه نه، زنه مرده واقعا زن دوم اومده زن اول ولش کرده، خب ظلم داره میکنه به زن اولش، برای همین اون زن حق داره شاکی بشه. خیلی وقتا که اینا که واقعی که میشمرن که غالبا افراد بده، باعث که مرد واقعا در این حد متعارف عدالت رعایت نمیکنه. اونم که شما تو آیه تو اصلا خود احادیث میپرسن، میگن آقا جون، یه یعنی زنا میگن، میگن که آقا گفته که چی لن تعدلو، چه آیه شیه میگه که نه یه جا میگه من تو الله تعدلو فواحده، یه آیه دیگه داره میگه که لن تستتیو ان تعدلو، چیه یه آیه دیگه میگه نمیتونید عدالت برقرار کنید. می الان زنا میگه خب ببین آیه گفته که نمیتونید پس نباید باشد. خب خدا قرآن میدونست یا نه تزوجت و چرا مجاز کرد؟ از امام سوال میکنن، امام معصوم منظورم ها، میگن که اونی که گفته عدالت ببرزید، عدالت در ظاهره، در مست، در کارهاست، در مثلا اقتصاده. اونی که نمیتونید حالت درونیتونه، خلاصه در درونتون نمیتونید، متواوته انسان محبتش، ولی میتونید تو بچه هم همه گفتم شاید هم بچه هست، یکی بچه‌اشو خیلی بیشتر دوست داره، اما حق باید یکسان عدالت ببرزید. اونی که نمیشه این، اما حال به سراغ زن. ببینید این زنه، این مرده اینو دوست داره، اینو دوست داره، این حالا میخواد چی رو اول محبت بعد به این بیاد، این میخواد محبت برگردونه، چی رو برش گردونه، چی رو برگردونه. بعد مشکل بعدی اینه که بچه معلوم نمیشه مال کدومه. من تو میخوام اینو بگم خیلی مهمه، محور بحثو نذارید تو بچه. الان میگن با دی ان ا معلوم میشه، اصلا پاسخ اینم دادم تو یکی از کتاب مقالاتم، میگن آقا جون با دی ان ا اول خود بچه مسئله است که بچه مال کیه، میگن با دی ان ا معلوم میکنیم. اصلا شما نمیتونید به روش های غیر طبیعی اعتماد کنید برای بچه. آدم نمیتونه مطمئن باشه بچه‌شو این پول ندادن، دروغ گفتاش آزمایشگاه. به دی ان ا برای کی اطمینان میاره؟ برای پزشکان اطمینان میاره، برای عرف جامعه چقدر اطمینان میاره؟ اونم چون آزمایش انسانیه و انسان ممکنه افراد حتی متقاعد بشن دی ان ا واقعیت رو نشون میده، اما میگن از کجا معلوم این درست آزمایشو خوند؟ من که بلد نیستم خودم تحلیل کنم. بر همین این فضای اطمینان بچه همچنان این اشکال همچنان باقی هست. من تو ادبیاتی که من از شیطان استفاده کردم، که حتی شما اطمینان بچه هم بذاری کنار، باز اصل مسئله رو میشه تبیینش کنید. برای اقتضای تعدد زوجا درگیری نیست. بعد شارژ هم میشه خیلی کشور عربی. توی کدوم کشور رو گفتن؟ گفتن که اصلا اگه زنی زن دوم نگیره، از نظر زن اولش هم منقصت اونه، توانش کمه و خودشون اقدام میکنن. یکی این بود جالب بود، یکی دیگر هم که خیلی شیرین و بامزه بود این بود که آخه من قول دادم تا 4 وقت اونم دیش میگم که شیرین بود، این بود که توی این آقای مریجی تعریف کرد، خودش هم میگفت، میگفتش که توی عراق رفته بودن، یه طلبه اومد توی نجف و در دل با من که حاج آقا مصیبتی گرفتار شدم. گفتم چه مصیبتی؟ گفت من اومدم اینجا زن گرفتم، با زنم هم خوبم. این میگه که تو منو کتک نمیزنی بس مرد نیستی. میگه یک دو بار اصلا یقهشو گرفته بودم، من گفتم به پدرم کتک میزنه زنشو، برادرم کتک، همه کتک میزنن، تو کتک نمیزنی مرد نیستی. به همین اومده قهر کرد، اومده عراق، اومده پلو خونه پدر مادرش. گفتم اینا فقولی گفت خدا رو دای زنا. بله ها، ببخشید یه نکته خوبی هم اینم بگم، این جالبه. یه جایی من گفتم که گفتم فرض میگیریم تعدد زوجات مخرب خانواده باشه، آیا عدم تعدد زوجات مشکل رو حل میکنه یا مشکل رو مضاعف میکنه؟ فرض میگیریم اصلا تعدد زوجات به هم بزنه. میگفتش که اینجوری گفت 80 تا زن داریم، مرد داریم 100 تا زن. خب ایشون میگفت، میگفتش که آقا شما 80 تا زن برن با هم زندگی خوب داشته باشن، 20 تا بدبخت بشن. بهتر از این است که این 20 تا هم برن تو اینجا، فرض بگیر هر کدوم دو تا داشته باشه، میمونه 60 تا مرد با 60 تا زن، دو تا 20 تا با 20 تا، فرض بگیر یکی باشه. میگفت شما اگه تعدد زوجات نباشه 20 تا زن بدبخت میشن، اگه تعدد زوجات باشه 20 40 60 نفر بدبخت میشن. معلوم شد اشکال؟ نه اشکالی بود. میگفت آره، میگفت به هم میخوره زندگی ها، دوچار چالش میشه، چون دوچار چالش میشه اونجور بهتره. ما میپذیریم 20 تا زن بدبخت باشن تا اینکه 60 70 نفر آدم بدبخت بشه، 60% جامعه. پاسخش این بود، گفتم اشتباه شما اینه، وقتی که تو این حالت دارید که 80 و 80 و این 20 تا، این 20 تا طیفین تو جامعه تحلیل اجتماعی خیلی مهمه. یه طیفی اولیاء الله هن، اینا بگید دو تاشون، یه طیفی عرازل و اوباشن که شقی اند، اینا بگید دو تاشون، 16 تای وسط آدمایی هن که نه اینجوری نه اینجوری هن. هر وقت قانون برای افراد باشد، عموم جامعه قانون باشن که بتونن به نحو طبیعی اشباع بشن، اغلب میان تو این فضا. وقتی قانون طبیعی نباشه خیلی به این فضا کشیده میشن. گفتم من میگم از این 20 تا 10 تاشونم به این فضا کشیده بشن، این 10 تا میرن کل این 80 تا، چون معینم نیست، کل 80 تا رو نابود میکنن. همین چی شد؟ یعنی اگر یه قشری از جامعه نابود بشه، اینا نمیمونن خودشون نابود بشن، میرن کل جامعه نابود میکنن. اتفاقا بر مبنای شما بهتر این است که اینا برن فقط یه تعداد خاصی خانواده رو نابود کنن. الان برک نیست. بهتون بگم حالا که گفتید یه نکته، نه یه نکته ساده بهتون بگم، به شما خبر میدم از زمان الان